رادیو اینترنتی دانشگاه مفید.
برنامه 206، عنوان نشست: عدالت و شریعت. ارائه کننده: دکتر سعید رهایی، عضو هیئت علمی دپارتمان حقوق دانشگاه مفید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهری. با عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات. بحثی رو که در پیش داریم با عنوان عدالت و شریعت، با تأکید بر دیدگاه مرحوم آیت الله عظمی موسوی اردبیلی و شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه ماست. بی تردید عدالت همیشه مطلوب جامعه بشری و فرد انسانی بوده است. عدالت چه از دیدگاه شخص و فردنگار، یعنی عادلانه بودن، عادل بودن و عادلانه عمل کردن نسبت به خود، توانایی ها، فرصت ها، چالش ها، اندیشه ها، روحیه ها، اعتقادات هر فردی نسبت به آنچه که دارد عادلانه برخورد کند. به تعبیر قرآنی ظالم به نفس نباشد. یا عدالت در حوزه اجتماعی، اعم از جامعه کوچکی مثل خانواده، عدالت بین همسران، والدین و فرزندان و فرزندان نسبت به هم، عدالت میان نسل حاضر در خانواده و نسل‌های گذشته و آینده، و یا اجتماعات بزرگتر، روستاها، شهرها و یا جوامع دینی، عدالت در بین مسلمانان، بین یهودیان، بین مسیحیان یا دیگر فرق و مذاهب، و یا اجتماع جهانی، عدالت در جامعه بین المللی. در هر صورت تمام جنبه‌های فردی و جمعی عدالت و تحقق اون همیشه از آمال و آرزوهای بشر بوده است. البته گاهی خود انسان یا جامعه بشری در تعیین اینکه چه چیزی عادلانه هست و چه چیزی عادلانه نیست دچار تردید است، یا دچار تضاد در ارزیابی است، یا اینکه ملاک‌های عدالت رو با توجه به شرایط موجود زمانی، مکانی، شخصی و اجتماعی که درش قرار داره نمیتونه تشخیص بده، یا دچار تردید میشه، یا دچار تضاد در داوری میشود. ولی در مجموع عدالت همیشه مطلوب انسانی بوده. این چنین نیست که بگوییم سقراط مثلا اولین بار در باب عدالت سخن داده، سخن گفته و از آن پس مبحث عدالت در جامعه بشری یا جوامع علمی مطرح بوده است. از خلقت آدم گرفته و ظلمی که آدم در حق خودش کرده و از بهشت بیرون شده تا رفتار فرزندان آدم نسبت به همدیگر، حابیل و قابیل، و چه نسل‌های پس از اونها همیشه مبحث عدالت رو داشتند. از یه طرف دیگر عدالت در رابطه انسان و خدا مطرح است. در مقابل خداوند آیا عادلانه رفتار کردم؟ آیا از تمام نعمتهایی که خدا به من داده است آنچنان که شایسته و بایسته است بهره‌مند شدم و شاکر او بودم یا نبودم؟ این رابطه هم رابطه انسان و خالق، انسان و رب، انسان و خداوند، انسان و معبود یکی از رابطه های دیگری است که باز عدالت در او مطرح است. همینطور در رابطه خدا و انسان، یا فراتر خدا و مخلوق، آیا خداوند عادل است؟ آیا خداوند در خلقت و در شریعت عدالت داشته است و یا عدالت نداشته؟ عدالت داشتن و نداشتن ملاکش چیه؟ با چه ملاکی میتونیم تشخیص بدیم فعلی عادلانه هست یا نیست؟ چه کسانی باید عادلانه بودن رو تشخیص بدهند؟ آیا عادلانه بودن یا نبودن امری تعبدی است؟ خداوند خود خالق است و خود مختار است و توانمند است. او خودش تشخیص میده چه امری عادلانه هست و چه امری عادلانه نیست. بشر در این زمینه هیچ سلطه‌ای نداره، بنابراین همه کارهای خداوند عادلانه است، چون او عادلانه بودن رو توصیف میکند. او اختیار در خلقت داره و توانمندی در خلقت و تشریع داره. و یا انسان‌ها نقش دارند، ارزیاب بی عدالت توسط انسان هاست، علاوه بر این که خداوند عدالت رو ارزیابی میکنه. اینها از مباحثی است که از قدیم الایام وجود داشته و امروز هم مطرح است. ابعاد مختلف عدالت امروز در جوامع بشری مطرحه، چه در حوزه فردی، چه اجتماعی کوچک، چه حوزه ملی، چه حوزه بین المللی یا حوزه بین نسلی. عدالت نسبت به گذشتگان و آیندگان، عدالت نسبت به طبیعت، به محیط زیست، به مخلوقات، اینها موضوعاتی است مهم. رابطه عدالت و دیگر حقوق و خیرات چیه؟ مثلا رابطه عدالت و آزادی چگونه است؟ آزادی مقدم است یا عدالت مقدمه؟ آزادی مقید کننده عدالت است یا عدالت مقید کننده آزادی است؟ حقها در دامان عدالت چه نقشی دارند؟ آیا عدالت و حق مدار بودن و حق داشتن، اینها با هم رابطه داره یا نه؟ حق بودن و حق داشتن چه رابطه‌ای با عدالت داره؟ اینا مسائل مهمی است که از دیدگاه‌های مختلفی قابل طرح است و بررسی است و همیشه بین حکما، فلاسفه، متکلمین، فقها، اصولیین، حقوقدانان، جامعه شناسان، سیاستمداران، اقتصاددانها همیشه مطرح بوده. عدالت اقتصادی زمانی دغدغه اصلی قرار میگیره و تقدم اقتصاد و عدالت اقتصادی رو بر سایر امور زمانی به شدت بشریت دنبال میکنه و زمانی به جنبه های دیگر عدالت میاندیشه. چه رابطه ای هست بین عدالت، آزادی، صلح، حقوق بشر و قانون؟ جایگاه عدالت و شناخت اون می تواند در تمام مراحل حیات بشری تأثیرگذار باشه. مثلا هر جامعه نیازمند به یک نظم است و هر نظمی مقتضی قانون است. بدون قانون نمی توان در جامعه بشری نظم داشت و نظم اقتضای زندگی همراه با آرامش و صلح برای بشر است. عدالت اینجا کجاست؟ آیا عدالت یک مبناست، یک فلسفه حکمه، فلسفه قانون و مبنای قانونه؟ یا عدالت یک اصل است که قوانین بر اساس اون اصل مورد توجه و ارزیابی و بیان و تقنین قرار می گیرند؟ یا عدالت یه قاعده است، یه قاعده حقوقیه، یه قاعده فقهیه؟ یا عدالت یه هدفه؟ کدام است؟ آیا عدالت نسبیه یا مطلقه؟ در هر صورت میخواهم خدمتتون عرض کنم که عدالت همیشه از مباحث مهم بشری بوده، اما دین و عدالت چه رابطه‌ای با هم دارند؟ به ویژه اسلام و عدالت چه رابطه‌ای با هم دارند؟ این مسئله مهمی است، هم برای مسلمان‌ها هم برای غیر مسلمان‌ها. مسلمان‌ها در رابطه با خودشون، یعنی یک فرد نسبت به خودش، یک فرد نسبت به جامعه خودش، یک فرد نسبت به خداوند، عدالت براش مطرح بوده. دین در این زمینه چه نقشی دارد؟ آیا دین هدف اجرای عدالت، شناخت عدالت و ترویج عدالت رو داشته یا دین به عدالت کاری نداره؟ در عمل آیا جامعه اسلامی با توجه به معارف دینی عدالتگرا شده یا عدالتگرا نشده است؟ اینها سوال‌های مهمی است که پرداختن به اونها و جستجوی در پاسخ به اون سوال‌ها می‌تواند در تمام مراحل و سطوح زندگی بشری مؤثر باشه. پس عدالت و بحث از عدالت مهمه. عدالت جویی بشر شاید بگوییم امری فطری است. بشر فطرتاً به سوی عدالت می رود، به این معنا که عدالت رو خیر می داند، عدالت رو مطلوب می داند. گرچه در عمل گاهی خودخواهی و هواخواهی و برتری جویی باعث می شه که از عدالت فاصله بگیره و در ارزیابی خود نسبت به عادلانه بودن یک عقیده، یک دیدگاه، یک عمل دچار اشتباه بشه. ولی این چنین نیست که حتی ظالمین عالم و ستمگران عالم اونها بگویند که ما به دنبال ستمیم و آمدیم ستم رو در بین مردم گسترش بدیم. ظالمین هم به ظاهر خودشون رو دادگر و عدالت محور و عدالتگرا معرفی میکنن. این نشون میده عدالت یه مطلوبه. بشر در طبقه بندی عدالت و ظلم در بین خیرات و شرور عدالت رو خیر میدانه و ستم رو شر میداند. عدالت رو به حسن توصیف میکنه و ستم رو به قبح توصیف میکنه. میگه عدالت حسن است و ظلم قبیح. این مطلب با رجوع به فطرت انسانی و رجوع به دیدگاه جوامع بشری و نظام‌های سیاسی، اقتصادی، فکری قابل دریافته. لذا هیچ کاندیدایی نمی‌آید بگوید که مردم به من رأی بدهید تا من ستم را در جامعه شما ترویج کنم و با عدالت مقابله کنم. هر کاندیدایی می‌گوید من آماده‌ام و توانمندم که عدالت رو در جامعه شما اجرا بکنم. این نشون میده عدالت یه مطلوب بشریست، یه خیر بشریست. اختصاص به هیچ قوم، گروه یا فرقه فکری و فلسفی یا اجتماعی نداره. عدالت پس بنابراین با رجوع به فطرت خودمون، با رجوع به تاریخ بشری، با رجوع به روابط بشری در میابیم عدالت از دیدگاه بشری یک خیر است، یک امر حسنه، یک امر مطلوب است. اما سؤال اصلی این است که دین و دستورهای دینی و معارف دینی تا چه حدی به عدالت توجه داشتند؟ آیا دغدغه اسلام به عنوان یک دین توحیدی تنها تعبد عبادت بوده یا به دنبال عدالت بوده؟ این نکته است که باید توضیح داده بشه، باید تبیین بشود. لذا در این جلسات اندک سعی میکنیم که با یه نگاه مقدماتی به اسلام و عدالت بپردازیم به بحث شریعت و عدالت. شریعت یعنی اون بخش از دین که ناظر به قوانین حیات بشری است و رابطه بشر رو با خودش، انسان رو، فرد انسانی رو با خودش، فرد انسانی رو با خالق خودش، رب خودش، معبود خودش، فرد انسانی رو با دیگر انسان‌ها و جوامع و فرد انسانی رو با طبیعت و سایر مخلوقات ترسیم می‌کنه. همه اینها تحت یک قوانینی قرار می‌گیرند که اگر این قوانین به دست اسلام باشه و مقنن اسلامی باشه یا شارع اسلامی باشه بهش میگیم شریعت. پس شریعت اون بخشی از دینه که ناظر به قوانین در این چهار رابطه است، رابطه من به عنوان یه شخص انسانی با خودم، رابطه من با پروردگار خودم، یک موجود فراتر و غالب و رب کل شی، این دو، رابطه من و دیگر انسان‌ها یا جوامع بشری با یک دیگر، اما از این که این جوامع تقسیم بندی سیاسی داشته باشند، به کشورها تقسیم بشوند یا رابطه دینی داشته باشند، تقسیم بین صاحبان ادیان باشه یا تقسیمات قومی، نژادی و سایر تقسیمات رو داشته باشه، من و دیگران یا ما و دیگران، قوانین این نیاز داریم تا روابطمون رو بر اساس اون قوانین تنظیم کنیم. این میشه رابطه سوم. و رابطه چهارم، ما یا من و دیگر مخلوقات با طبیعت، با محیط زیست طبیعی یا محیط زیست انسانی و انسان ساخته. این چهار رابطه نیازمند به قانونه و این قانون اگر که جنبه اسلامی داشته باشه، قانونی که بر این چهار رابطه از دیدگاه اسلامی حاکمه بهش میگیم شریعت. و فقه علمی است که شریعت رو درک میکنه، منابع شریعت رو، یعنی منابع استنباط قوانین رو در میابه، راهکارهای استنباط از این منابع رو در میابه و قوانین رو از دل منابع و ادله اسلامی استخراج میکنه. پس علم فقه یک علم است، علمی است که به مطالعه شریعت می‌پردازد و شریعت قوانین الهی، قوانین الهی اسلامی در این چهار رابطه است: رابطه من و خودم، من و خدای خودم، من و دیگران و من و جهان خلقت. این مقدمه برای این که بپردازیم به بحث عدالت و شریعت و سپس بررسی بکنیم دیدگاه های مرحوم آیت الله عظمی اردبیلی و مرحوم شهید بهشتی رو به اجمال، البته در این دو حوزه. من سعی میکنم که به اجمال این مبحث مهم رو دربارش صحبت کنم و اندکی درباره اون مطالبی رو خدمت شما ارائه بدم. عدالت و اسلام چه رابطه‌ای با هم دارند و به ویژه بخشی از اسلام که ناظر بر تبیین و اعلام و اجرای قواعد و قوانین حاکم بر چهار رابطه موجود است که به اون شریعت میگیم. و عرض کردیم که فقه علمی است که به دنبال دریافت شریعت آنچنان که شایسته است میباشد، و فقیه یک عالمی است که به کشف منابع استنباط، شیوه استنباط از منابع و استنباط قوانین از منابع شرعی می‌پردازد. گرچه فقیه گاهی وقتا متصدی امور اجتماعی هم می‌شود، ولی اونچه که بی‌تردید وظیفه فقه هست و به مناسبت فقه وظیفه فقیه هست، آن است که استنباط درستی از شریعت داشته باشه و اون استنباط قانونمند و قانونی خودش رو متناسب با جامعه زیستی موجود خودش فقیه به این جامعه ابلاغ کنه. یعنی یک نظام قانونی دینی اسلامی ارائه بدهد. گرچه حالا در دیدگاه اسلامی ممکن است که یه فقیه در عرصه‌های متفاوتی از مذاهب یا فرق اسلامی سخن بگه، شیعه اثناعشری باشه، شیعه زیدی باشه، شیعه فاطمی باشه، یا اهل سنت باشه، چه حنفی مذهب باشه، چه مالکی مذهب باشه، چه شافعی مذهب باشه و چه حنبلی مذهب باشه. منابع ممکنه متفاوت باشن از دیدگاه فقیه، ولی فقیه به دنبال تشخیص منبع درسته. نحوه درست استنباط از این منابع و استنباط درست از منابع و ابلاغ اون مستنبط، اون قانون به جامعه خودش بنابر زمان و مکان و شرایطی که جامعه این فقیه داره و حوزه‌ای که این فقیه متصدی بیان احکام شریعت در اون حوزه است. خب مقدمتاً وقتی به عدالت می‌پردازیم از نگاه فقه، مجبور هستیم مقدمتاً به این نکته که یک نکته کلامی است در جای خودش و در فلسفه فقه جایگاهی داره بپردازیم، و اون این است که خداوند عادل است. در آیات الهی، آیات قرآنی در سه جنبه به تقسیم بندی که بنده ارائه میدم از دیدگاه مطالعاتی شخصی خودم، از سه جنبه خداوند متعال به عنوان عادل توصیف شده است. یکی در جنبه تکوین یا خلقت است که خلقت هستی، جهان از جمله انسان و سایر موجوداتی که ما امروز در میابیم اونها رو درک میکنیم، خلقت بر اساس عدالت است. اسم این عدالت رو به عدالت تکوینی یا عدالت در آفرینش میگذاریم. دومین جنبه عدالت تشریعی است، یعنی قانونگذاری خداوند برای بشر و قانونگذاری خدایی که معارف اسلامی او رو معرفی می کند برای مسلمان ها در رابطه با خودشون و در رابطه با دیگران، آیا قوانینی که خداوند ابلاغ می کند که به اون شریعت می گوییم، این قوانین بر اساس عدالت هست یا بر اساس عدالت نیست؟ این هم جنبه دوم از خداوند و عدالت است که به اون عدالت تشریعی میگیم. جنبه سومی که در آیات قرآنی و سایر منابع بهش برخورد میکنیم، عدالت در مجازات، چه مجازات به خیر چه مجازات اعمال بد. آیا مجازات الهی بر اساس عدالت است که نیکان به نیکی و بدان به بدی و به تناسب خوبی ها و بدی هایشان جزا داده می شوند، و یا اینکه ممکن است تخلفی باشه و خوبی ها و بدی ها ملاک قرار نگیره، که این رو ما ازش تعبیر میکنیم عدالت در جزا، عدالت در محاسبه اعمال، و یا ممکن است به عدالت اخروی ازش تعبیر بکنیم. اگر آیات مربوط به خداوند و عدالت رو مورد توجه قرار بدهیم، خواهیم یافت که این سه جنبه مطرح شده در آیات مختلف: عدالت در آفرینش یا تکوین، عدالت در قوانین اسلامی یا عدالت در تشریع، و عدالت در جزادهی یا عدالت اخروی خداوند. این یک جنبه عدالت است، عدالت خداوند. دومین بحث عدالت، عدالت انسانی است. عدالت انسانی هم گاهی از دیدگاه فردی مورد توجه قرار میگیره، یعنی که رابطه فرد با خودش و فرد با فرد دیگر، و گاهی وقتا از جنبه اجتماعی عدالت مورد سنجش قرار میگیرد. بحث این است که عدالت در حوزه انسانی آیا مورد توجه خداوند بوده است؟ چه جنبه فردی عدالت، چه جنبه اجتماعی عدالت؟ من با خودم و قوانینی که بر من نسبت به خودم وجود داره و اسلام این قوانین رو بیان کرده، آیا در این قوانین عدالت ملاک تقنین بوده، ملاک تشریع بوده، ملاک شریعت بوده یا نه؟ و همچنین در حوزه اجتماعی عدالت چه جایگاهی رو داره؟ حالا اجتماع عرض کردیم جنبه های مختلفی داره، گاهی وقتا یه جامعه کوچک مطرحه، گاهی وقتا جامعه بزرگتر، گاهی وقتا جامعه انسانی، و گاهی جامعه در حقیقت بین نسلی و همه بشریت. آیا عدالت در شریعت اسلامی مورد توجه قرار گرفته یا نگرفته؟ همه اینها به عنوان عدالت در شریعت، یعنی در وقتی صحبت از انسان می شود، عدالت در شریعت مورد توجه هست. و نکته مهم در این حوزه این است که فقیهی که وظیفه استنباط احکام شرعی رو از منابع اونها داره، عدالت چه نقشی در استنباط او داره؟ عدالت در استنباط، عدالت در تشخیص و تبیین منابع استنباط، عدالت در روش استنباط که بهش اصول فقه میگیم، و عدالت در عمل یعنی در واقع اجتماعی احکام شرعی و اجرای احکام شرعی آیا عدالت مورد توجه هست یا مورد توجه نیست. و این نکته قابل توجهه که عادلانه بودن گاهی وقتا توجه با توجه به یک مسئله قانونی و شرعی توصیف میشه، گاهی وقتا عدالت رو در یک باب میبینیم، مثلا در باب قصاص، در باب حدود، در نماز، در روزه، در زکات، در خمس، در امر معروف و نهی از منکر و هر باب دیگری، و گاهی وقتها عدالت رو در کل نظام قانونی شرعی میبینیم، یعنی به عنوان یک مجموعه آیا عدالت وجود داره یا عدالت وجود نداره. و فقیه آیا در مقام استنباط حکم از منابع خودش باید به عدالت توجه بکنه، یا فقیه فقط متصدی به این است که آقا ظاهر الفاظ رو، الفاظ آیات و ظاهر الفاظ احادیث رو یا دیدگاه اهل اجماع رو ببینه و اون ظاهر رو منعکس کنه. فقیه در حقیقت کارش استظهار از متون دینی است، یعنی منابع متننگار دینی. فقیه کارش اینه، فقط کاری به عدالت نداره. کدام دیدگاه درسته؟ که در استنباط عدالت تأثیر داره، چه در خود استنباط چه در تشخیص منابع استنباط، چه روش‌های استنباط، چه اجرا و بیان حکم استنباط شده، آیا عدالت مؤثره یا نه؟ فقیه وظیفه‌ش اینه که با علم لغت، علم تفسیر ببینه که منابع چه میگن، هرچه این منابع میگن استظهار کنه، یعنی معنای ظاهر اونها رو دریابه و اعلام کنه. اونجایی که منابع با هم تعارضی داره، تعارض منابع رو حل کنه، یکیش عامه، یکیش خاصه، یکیش مطلقه، یکیش مقیده، و گاهی وقتا منابع برخلاف همان، یک منبع میگه فلان امر واجبه، یک منبع میگه فلان امر واجب نیست، فقیه کارش اینه که رجوع کنه به این الفاظی که در منابع شریعت وجود داره، ببینه ظاهر اونها چیه، اینها رو با هم جرح و تعدیل کنه و اعلام کنه. ایها الناس، من از منابع این چنین استظهار کردم و این حکم خداست بر شما، یه کاری به عدالت نداره. و بگوید هرچه من استنباط کردم از الفاظ، اون حکم الله و حق است و عند الله عادلانه است، گرچه شما بگوید اون عادلانه نیست. این هم جنبه انسانی دین است در حوزه شریعت، گرچه در حوزه های دیگر مثل حوزه اخلاق و باز عدالت قابل بحثه. ما به این حوزه شرعی عدالت کار داریم. پس در دو عرصه عدالت الهی، عدالت خداوندی، با سه زمینه عدالت تکوینی، عدالت تشریعی، عدالت کیفری یا جزایی و عدالت انسانی یعنی عدالت فردی و اجتماعی روابط انسانی، از دیدگاه دین اسلام به بررسی عدالت خواهیم پرداخت. و در حوزه انسانی وقتی بحث میکنیم، تمام حوزه های شرعی قانونی و حقوقی انسانی که شریعت متصدی بیان اونهاست مورد توجه قرار باید بدیم، یعنی عدالت در تقنین، هم از قوانین ماخوبی و شکلی، عدالت در قضاوت و داوری، عدالت در اجرا و تمام عرصه های زندگی اجتماعی، عرصه خانوادگی، عرصه جمعی، عرصه ملی، عرصه بین المللی و عرصه بشری و بین نسلی. در این دو حوزه کلی، یعنی عدالت نسبت به خداوند و عدالت نسبت به انسان‌ها، ما اشاره‌ای داشته باشیم به آیات قرآنی. آیات قرآنی به صورت کلی خداوند را عادل توصیف می‌کند. در یک حوزه کلی و ترسیم کلی از خداوند، نه خصوص حوزه تکوین و تشریع یا جزا. آیاتی داریم که به این حوزه می‌پردازد، یعنی ترسیم کلی خداوند و عدالت خداوند، مثل آیه 18 سوره مبارکه آل عمران: شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم. خداوند شهادت به توحید میده، ملائکه هم یعنی متصدیان امور عالم، اونها هم شهادت میدهند که خداوند عادل است. هر امر از خلقت رو درش دقت بکنید که به تعبیر خداوند ملائکه متصدی اون امر هستند، صاحبان تصدی امور عالم، اینها هم شهادت میدن به توحید، و صاحبان علم، عالمان، اونها هم اگر به سراغش بری، اونها هم خداوند رو عادل میدونن. یعنی علم هم میگوید خداوند باید واحد باشد، وحید باشه، یا به تعبیر درستر احد باشه، و اونها هم به عدالت شهادت میدند. پس هم خداوند به توحید، هم ملائکه به توحید، هم علم و صاحبان علم به توحید شهادت میدن، و توحید بدون عدالت نمیشود. لذا میفرماید شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. این خداوند متصدی عدالت است، قائم به عدالت است، یعنی تمام عرصه های خداوندی خدا مبتنی بر قسط است. قسط یعنی عدالت. لا اله الا هو، او احد است، العزیز الحکیم، و عدالت و توحید از عزت یعنی اقتدار و فرادستی و توانمندی و حکمت جدا نیست. پس خداوند احد و واحد عادل است. تمام عرصه های حیات انسانی با عدل همراهه، قائمن بالقسط. و خداوند فرادست است، عزیز است، توانمنده. در هیچ عرصه از عرصه های خداوندی او ناتوانی، سستی، فراموشی، نادانی راه نداره. و خداوند حکیم است. پس حکمت و عدالت و توحید و عزت، اینها همه با هم همسو و در کنار هم از اوصاف خداوند است. باز در سوره آل عمران آیه 108 میگوید که تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق. این آیاتی که بر تو خواندیم ای پیامبر همش حقانیه. همش حقانیه، هم محتواش حقانیه، هم نزول اونها حقانی است و هم به حق منجر می شود. حق یعنی یک امر ثابت درست. چون درست است ثابت است. چیزی که درست نباشه ثبات نداره. پس آیات الهی حقند و حقانیت و عدالت به هم آمیخته است. نمی شود حقانیت باشه و عدالت نباشه، یعنی امری درست و ثابت باشه ولی عادلانه نباشه. لذا به دنبالش می فرماید و من الله یرید ظلمن للعالمین. خداوند به جهانیان یا این دو عالم انس و جن خداوند اراده ظلمم نداره. نه تنها ظلم نمی کنه، اراده ظلمم نمی کنه. درست در نمیاد با حقانیت. پس آیه 108 آل عمران میگوید آیاتی که بر تو فرستادیم این آیات حقانی هست و حقانی بودن با عدالت همسو هستند. نمی شود آیات حقانی باشن محتوای آیات به دنبال ظلم باشه. لذا مل و مل الله یرید و ظلمن للعالمین. یا در سوره یونس، اینها رو من به عنوان مثال ذکر میکنم، نمیخوام بگم فقط این آیاته، میفرماید ان الله لا یظلم الناس شیئا. در رابطه با خداوند و مردم هیچ ظلمی وجود نداره، در تمام عرصه ها، نه در عرصه تکوین، نه در عرصه تشریع و نه در عرصه مجازات. اگر میبینیم بشر دوچار ظلم میشه، منشأ ظلمش خود رفتار ارادی بشره، چون خداوند بشر رو صاحب اراده خلق کرده، مختار خلق کرده. لذا میفرماید ولکن الناس انفسهم یظلمون. مردم چه در عرصه فردی چه در عرصه اجتماعی خودشون به خودشون ظلم میکنن، ولی خداوند ظلم نمیکنه. و آخرین آیه به عنوان مثال در این حوزه آیه 115 سوره انعام است که و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا. کلمه خداوند، کلمه یه وقتی منظور کلام خداونده، یه وقتی هم از کلام یعنی اون چی که از خداوند صادر می شود، چه کلام چه فعل، اون مبتنی بر صدق است و عدل. صادقانه بودن و عادلانه بودن باز به هم آمیخته است. پس توحید، علم، عزت، حکمت، حقانیت، صدق و رابطه خدا با مردم طبق این آیات همش با عدالت همراه است. لا مبدل لکلماته، و کلمات خدا درش تبدیل نیست، عدالت خدا هم درش تبدیل نیست. یعنی اینجور نیست که خداوند مثلا صبح تا ظهر عادل باشه بعد از ظهر خلاف عدل رفتار کنه. مثل بشر که احوال متفاوتی داره، گاهی وقتا عادلانه رفتار میکنه گاهی وقتا عادلانه نیست، خدا اینجوری نیست. لا مبدل لکلماتهی و هو السمیع العلیم. دین در معرفی خداوند، خداوند رو عادل میداند. قرآن به عنوان منشور بنیادین بیانگر معارف اسلامی، عدالت رو برای خداوند و برای انسانها ترسیم میکند. عدالت خداوندی رو عرض کردیم در سه جلوه عدالت در آفرینش، یا عدالت تکوینی، عدالت در قانونگذاری یا عدالت تشریعی، و عدالت در مجازات یا عدالت اخروی در قرآن ترسیم کرده است. در باب خداوند عرض کردیم برخی از آیات به صورت مطلق خداوند را در تمام افعال خیش عادل می داند و او را به عدالت توصیف می کند. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکت و اولو العلم قائما بالقسط. اما رسیدیم به عدالت تکوینی خداوند، یعنی تمام نظام آفرینش شامل کهکشانها، کره زمین، موجوداتی که در زمین هستند، اعم از انسان و غیر انسان، اونچه که در دریا، در هوا و در زمین است، همش بر اساس عدالت قرار داده شده است. به قول حافظ شیرازی، دور فلکی یک سره بر منهج عدل است. خوش باش که ظالم نبرد راه به جایی. تمام آفرینش مبتنی بر عدالت است، بر منهج عدل است. قرآن از عدالت تکوینی گاهی وقتا با کلمه حق یاد می کند که خلقت آسمان ها و زمین به حق بوده است. گاهی وقتا از کلمه میزان استفاده می کند. همچنان که در متون هم آمده است، از کلمه عدل استفاده شده است. بالعدل قامت السماوات و الارض، همه آسمان و زمین، همه آسمان ها و زمین بر اساس عدالت آفریده شدند و بر اساس عدالت به حیات خودشون ادامه میدهند. در سوره مبارکه انعام آیه 73 این چنین میفرماید: و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق و یوم یقول کن فیکون قوله الحق. خداوند تمام آسمان ها و زمین رو به حق آفریده است. حق یعنی بایسته مستمر، شایسته مستمر و پایدار. خلقت آسمان ها با کن فیکون خداوند صورت می گیرد و قوله الحق، و قول خداوند حق است. یا در سوره مبارکی نحل می فرماید خلق السماوات والارض بالحق، خداوند آسمان ها و زمین را به حق آفریده است. در سوره مبارکه الرحمن آیه هفتم به بعد دارد که و سماء رفعها و وضع المیزان، خداوند آسمان را افراشته آفرید و میزان قرار داد. همه چیز بر تعادل و عدالت است و بشریت وقتی میتواند از عالم خلقت الهی، ام از آسمان ها و زمین و تمام موجودات و حتی از جسم و جان خودش بهره مند بشود، که این عدالت رو به هم نریزه، نظم عالم رو تغییر نده. نظم مطلوب نظم مخلوق است، یعنی اون چی که خداوند خلق کرده است بدان صورتی که خلق شده نظم مطلوبه. لذا در بحث محیط زیست بحث میشه که انسان باید کمتر تصرف در عالم بکند. هر چیزی بر شیوه آفرینش خودش پایدار بمونه و ما از او استفاده بکنیم. ما باید خودمونو با طبیعت تطبیق بدهیم، نه اینکه طبیعت رو با خواست خودمون دگرگون کنیم. و این رمز حیات بشری است. اگر این تعادل رو به هم زدیم نمیتوانیم بهره مند بشیم، نابود میشیم. لذا در همین سوره الرحمن وقتی میفرماید و وضع المیزان، پشت سرش میفرماید الله تطغوا فی المیزان و اقیم الوزن بالقسط و لا تخسر المیزان. این تعادل رو به هم نزنید و عادلانه سنجش رو برقرار کنید. اولا در برخورد با همه مخلوقات باید سنجش باشه، تقدیر باشه، و این تقدیر رو باید به هم نزد. عادلانه با عالم برخورد کرد. این به اجمال عدالت تکوینی. اما مهم در موضوع بحث ما عدالت تشریعی است. پس خداوند یکی از اوصافش عدالت است. یک. دو، نظام خلقت مبتنی بر عدالت است. هم خلقت من و شما و هم همه عالم و کهکشان ها. سومین نکته در باب عدالت خداوند که در بحث عدالت و شریعت کاربرد داره، عدالت تشریعی خداوند است. عدالت قانونگذاری خداست. آنچه که خداوند به عنوان شریعت برای بشر ترسیم و الزام فرموده، اساس و بنیانش عدالت است. اون چه که خوب بوده خدا بهش امر کرده و اون چه که خوب نبوده خدا ازش نهی کرده. خیرها مورد امر خداوندند و شرور مورد نهی خداوندند. پس اگر با اوامر الهی باشیم با خیراتیم، و اگر خدایی نکرده نواهی الهی رو مرتکب شدیم شرور رو مرتکب شدیم. و این اصل بنیادین قانونگذاری خداست. خداوند در قانونگذاری دو نکته رو تذکر می‌دهد. یکی این که این قانونگذاری حقانی است، باطل نیست، بیهوده نیست. دوم این که وقتی میتواند نظامی حقانی باشد، نظام تشریعی و قانونگذاری حقانی باشد که عادلانه باشد، وضع این قوانین بر اساس عدل باشه، مقصد این قوانین اجرای عدالت باشد و حیات این قوانین در عدالته. یعنی فقه که علم بررسی شریعت و استنباط از شریعت، زمانی میتواند به خود ببالد که من استنباط درستی از منابع شریعت کرده ام که نتیجهش عدالت باشد. و مردم تا زمانی میتوانند مدعی باشند که مؤمن هستند که عدالت رو پاس بدارند. جامعه ای که جامعه ایمانی نیست، جامعه عادلانه هم نیست، و جامعه ای که عادلانه نیست جامعه ایمانی نیست. مرحوم شهید بهشتی رضوان الله علیه یک کلمه ای دارد که مشهور است. ایشون می فرماید هر جا که می گویند دین اسلام هست اما عدالت اجتماعی نیست، بدانید که آن دین و اسلام قلابی است. اگر جامعه ادعای اسلامی بودن کرد ولی این جامعه از عدالت به دور بود، این جامعه به دروغ میگوید مسلمان است. عدالت میزان اسلامی بودن یک جامعه است. مردم، حاکمان، مسلمانان، غیر مسلمان ها با این معیار می توانند بسنجند که جامعه جامعه اسلامی هست یا جامعه اسلامی نیست. پس تشریع الهی بر اساس عدالت است. خداوند در سوره مبارکه نحل آیه 90 می فرماید ان الله یأمر بالعدل، مأمور به الهی، یعنی اون چی که من خدا به عنوان شارع امر کرده ام او عدالت است. اولین مأمور به خدا عدالت است. دین عدالته. مردم مأمور به عدالت هستند. مقصد دین عدالته. اگر بارو بگیم که متعلق به امر است و مراد بیان مأمور به الهی است، اگر بارو بای ملابسات بدانیم که برخی ذکر کردن گرچه با سیاق کلام سازگار نیست یا کمتر سازگار است، این است که همه امر الهی مبتنی بر عدالت است. ان الله یأمر بالعدل و الاحسان، یعنی نیکی، خوبی، و ایتاء ذی القربا، و نیکی و بخشش به نزدیکان. یا مقصود از ذی القربا یعنی اهل بیت علیهم السلام. پس عدالت مأمور به خداست و نیکی و دهش و بخشش و رعایت نزدیکان. چه چیزی رو خدا ازش نهی کرده؟ چون شریعت مبتنی بر امر و نهی است. البته شریعت تنها امر و نهی نیست، ولی قواعد الزامی شریعت واجبات و مکروهات و مستحبات هستند و محرمات و مباحات. اینها مبتنی بر امر است و نهی است، یعنی احکام تکلیفیه خداوند، ولی بخشی از شریعت احکام وضعیه خداوند است. اینکه خداوند می‌فرماید ان الله یأمر بالعدل، نمی‌خواهد بگوید که فقط امر به معنای واجبات خداوند مبتنی بر عدالت است. می‌خواهد بگه شما مأمور به عدالتید. پیامبر هم مأمور به عدالت بود است. خود خداوند هم عادل است. و ینها عن الفحشاء، خداوند از زشتی نهی میکنه. اون چه که ناپسند است و زشت است، منکر یعنی ناپسند، فحشا یعنی زشت. و ینها عن الفحشاء و المنکر و البغی، بغی یعنی تعدی و ظلم. ظلم حرام است، عدل واجب است. در سوره مبارکه یونس آیه 47 می فرماید ولکل امتن رسول، هر امتی پیامبری داشته است. فاذا جاء رسولهم، آنگاه که پیامبر می آید در میان اون امت، مبعوث میشه، هادی میشه، متصدی میشه، چه چیزی رخ میده؟ فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. بین اون امت به عدالت حکم می شود و اونها ظلم نمی شوند. ادیان پیش از اسلام هم مبتنی بر عدالت بوده، مبتنی بر قسط بوده، ولی عدالت و قسط متناسب با مردمه. که این بحثی درازدامنه. آیا هر چیزی که هر زمانی عادل است، عادلانه است، برای همه زمانها و برای همه افراد عادلانه است از حیث مصداق؟ میخواییم بگیم در بسیاری از موارد این چنین نیست. یک امری که نسبت به فردی عادلانه است، نسبت به فرد دیگر عادلانه نیست. ولی در هر صورت هر امتی که پیامبری در بین اونها بوده است، این امت با آمدن اون پیامبر بین اونها به عدالت حکم شده است و اونها ظلم بهشون نشده است. اگر این آیه ناظر به تفسیر دنیایی آمدن پیامبران باشد، اگر تفسیر اخروی باشد که به بحث عدالت جزایی مربوط می شود. در سوره شورا آیه 17 الله الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، خداوند کتاب را، کتاب یه معنا ممکن است قرآن باشه، یه معنا یعنی اون چی که خداوند مقرر فرموده، تشریع فرموده. چون هر امری که الزامی باشه و مهم باشه ما می نویسیم مثل یه قرارداد، لذا کتاب یعنی اون مقرر الهی. یا ممکن است آیات الهی باشه. در هر صورت خداوند می فرماید چه آیات الهی یعنی قرآن و چه شریعت الهی مبتنی بر دو چیز است، هم حقانی است هم عادلانه است. بالحق و المیزان. در سوره نساء 105 می فرماید که انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ما این کتاب را حقانی فرستادیم، درسته، حقانی عرض کردم یعنی بایسته و شایسته پایدار است. حاوی معارفی است که اینها بایستند، شایستند و همیشه این ویژگی رو دارند. خب این کتاب حقانی به چه مقصدی آمده است؟ به خاطر این به آمده است که عدالت اجرا شود. عدالت در منظر تشریعی شامل بیان قوانین و شامل قضاوت می شود و شامل تصدی امت می شه، امامت، رهبری. هر سه جلوه‌ای که بیان کردی می فرماید که باید بر اساس حق باشه. لتحکم بین الناس بما اراک الله، تا به شیوهی که خداوند به تو آموخته و تو رو هدایت کرده یا وحی که بر تو نازل کرده است، تو به همون گونه بین مردم حکم کنید. حکم چه به معنای حکم قانونی، چه به معنای حکم قضایی، چه به معنای حکم حکومتی، باید مبتنی بر شریعت باشد و شریعت حق است. اگر جایی دیدید مقرره‌ای به اسم شریعت و به اسم دین آمد و حق نبود و حقانی نبود، بفهمید این مطابق شریعت نیست. مثلا اگر فقیهی فتوا داد که آقا حاکم کسیست که با زور بر مردم سلطه پیدا بکند، غالب به سیف باشه، مردم باید از او تبعیت کنند، بفهمید این جزء شریعت نیست. این بافته فقیهانیست که شریعت رو نفهمیدند. یا حاکمانیست که این چنین دین را واژگونه جلوه داده است. نمیتوانیم بگیم امام کسیست که قدرت داره و میتواند جام بر جامعه سلطه پیدا بکنند. این خلط بین مبنای امامت و ابزار امامت. مبنای امامت عدالته. لا ینالو عهدی از ظالمین، عهد من که عهد امامت باشه. در بخش نخست آیه آمده است که خداوند ابراهیم سلام الله علیه رو به امامت برگزید و ابراهیم سوال کرد یا درخواست کرد و من ذریتی، آیا فرزندان ابراهیم هم این امامت رو دارند؟ خداوند فرمود که ظالمین اونها ندارند. لا ینال و عهد ظالمین. امامت با عدالت سازگاره. بله، کسی که امام می شود، حاکم می شود، باید توانایی اداره جامعه رو داشته باشه که قدرت نظامی غلبه به سیف یکی از این ابزاره. حتی اگر یه امام حقی هم باشد مثل حضرت امیر سلام الله علیه یا فرزندان امیرالمومنین علیهم السلام، اونها هم وقتی می توانند عدالت رو در جامعه اجرا بکنند که قدرت داشته باشند، جامعه اونها رو پذیرفته باشه، به صورت عملی با اونها بیعت کرده باشه، یعنی پذیرایی و مقبولیت داشته باشه در بین مردم. اگر نه، حضرت امیر هم که اطاعت نشود نمی تواند عدالت رو اجرا کند. امامی که مورد اطاعت واقع نمی شود فرمانی ندارد، یعنی فرمانش تحقق پیدا نمی کنه. و اینو خط کردن برخی از فقهای اهل سنت. امام باید قدرت داشته باشه، چنان که امروز در حقوق بین الملل میگیم یکی از ویژگی های حکومت و حاکمیت توانایی اداره جامعه است و یکی از جلوه های توانایی اداره جامعه قدرته، هم قدرت نظامی، هم قدرت اجرای مجازات ها، هم قدرت اجرای نظم. ولی این ابزار امامته، نه مقتضی و علت امامت. مقتضی امامت عدالت است، مقصد امامت عدالت است. این دوتا رو اون فقها خلط کردند. لذا فرمود انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ای پیامبر ما کتاب رو، شریعت را و وحی را بر تو نازل کردیم تا این حقانیت نازل شده وسیله رو فراهم کند که تو بهره‌مند بشی از هدایت الهی. بما اراک الله، و با اون بهره‌مندی از هدایت الهی بتونی بین مردم در این سه جلوه که هر سه جلوه جلوه حکم است، چه تقنین یعنی قانونگذاری و تشریع، چه قضاوت یعنی اجرای عدالت بین مردم در دعاوی، و چه اداره جامعه یعنی حکومت، لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما، تو یاور خائنین نباش. از طرف خائنین و به نفع خائنین نه جنگ و خصومت نداشته باش، یاورشون نباش. اینم یه جلوه هایی از حاکمیت و حکومت اسلامی است. حاکم و حکومت اسلامی طرفدار ظلم نیست، طرفدار خائن نیست. حق که در این آیات ازش یاد کرد، وقتی حق است که با عینیت جامعه موافق باشه، موافق نه این که تسلیم باشه، یعنی متناسب باشد. لذا یکی از ویژگی های فقه و شریعت که در کلمات مرحوم آیت الله اردبیلی هم هست، به بخشش اشاره خواهم کرد در جلسات آینده، این است که باید مطابقه با واقعیت باشه. اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا، اون رخدادهایی که در جامعه به وجود می آید و می خواهید از حکم الهی و حکم معصوم در اون زمینه مطلع بشوید و معصوم غایب است یا در اختیار نیست، برید سراغ اونهایی که در مکتب معصومین تعلیم دیدند. پس حقانیت یه بخشیش در حقیقت عینیت است، واقع گرایی بودن است. شریعت باید واقعیت گرا باشد. اگر واقعیت گرا نباشد، به قول متون حقوقی حقوق بین المللی، ریزنبل نیست، عاقلانه نیست، آن ریزنبل. و این نکته مهمی است که در حقانیت خوابیده. روایتی رو از حضرت سجاد سلام الله علیه، مرحوم صدوق در خصال نقل کرده، در صفحه 113 خصال، راوی میگوید قلت لعلی ابن الحسین علیه السلام، به امام سجاد سلام الله علیه عرض کردم اخبرنی به جمیع شرائع دین، به من در یک گزاره تمام محتوای شریعت رو بگو، همه شریعت رو در یک جمله کوتاه جمع کن و برای من توضیح بده. اون مخ شریعت، اون هسته اصلی شریعت کدام است؟ حضرت سجاد فرمود قول الحق، قولی که بیانگر حق باشه، گفتار حقانی، این یک. والحکم بالعدل، حکم به عدل، حکم در سه جلوه عرض کردیم، جلوه تشریع، جلوه قضا، جلوه حکومت. والوفا بالعهد، و به پیمان وفا کردن. شریعت در این سه تا جمع شده، قول به حق یا قول الحق، حکم به عدل، و وفای به عهد. حاضهی جمیع و شرائع دین، همه شریعت ها، شریعت های دینی در این جمع شده است. و علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در قرر الحکم نقل می کند که فرمود در وصف قرآن هو ناطق به سنت العدل، قرآن بیانگر شیوه عادلانه زیستن است. پس شریعت، شریعت عدل است. این هم جلوه دوم و سوم عدالت در مجازات، سزادهی یا عدالت اخروی، جلوه اصلیش در آخرت است، گرچه منحصر به آن نیست. در باب عدالت جزایی خداوند در دنیا و آخرت آیاتی داریم. در سوره مبارکه آل عمران آیه 182 می‌فرماید اگر مردم و امت‌ها مجازات می‌شوند، نابود می‌شوند یا گرفتار ظلم می‌شوند یا گرفتار بیماری‌ها، سختی‌ها و مشقت‌ها می‌شوند، باید ببینند چه کردند. دائما جامعه انسانی باید در حال تحلیل عمل کرده گذشتش باشه برای اینکه راهکار آینده رو بهتر بیابند. ذالک بما قدمت ایدیکم، این سختی هاتون به خاطر افعال خودتونه. حالا چه افعالی که با دست و پا و جوارحت انجام دادید، چه افعالی که با فکرتون انجام دادید، با اخلاقتون انجام دادید، چه با اعتقاداتتون داشتید، اینها مشکل داشتید، اونا رو تحلیل کنید. و ان الله لیس بظلام للعبید، خداوند در مقام جزادهی چه در دنیا و چه جلوه اصلیش در آخرت که اونجا مطلقا خداوند جزا دهنده است، مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین خداست، خداوند به بندگان ظلم نمی کنه. و ان الله لیس بظلام للعبید، عبید یعنی همه، همه در واقع بنده خدایی، چه آسمان ها و چه زمین، چه انسان ها، همه عبدیم. ولی انسان عبد مختاره، تا حدودی اختیار دارد. اگر که انسان ها دچار سختی، مشقت، ظلم و دچار دیگرگونی های ناپسند در اجتماع و دنیا می شوند و یا در آخرت جزای ناپسند می بینند، این به خاطر عمل کرد خودشونه. اگر نه خداوند لیس بظلام للعبید. این مضمون در آیات متعددی به عینه تکرار شده است. در سوره مبارکه فصلت آیه 46 می فرماید که خوبی نتیجه خوبی است و بدی نتیجه بدی است. من عمل صالحا فلنفسهی، اگر شایسته کردار باشید خودتون منتفع می شوید، خود شما منتفع از اعمال خوبتون می شید. و من اساء فعلیها، اگر زشت کردار باشید دود اون به چشم خودتون می آید. و ما ربک بظلام للعبید، پروردگار تو، توی پیامبر که نمونه و اسوه و کاملترین مخلوق خدا هستی، اون پروردگاری که کسی چون تو را پروریده و آفریده، لیس بظلام للعبید، و ما ربک بظلام للعبید. در هر صورت عمل ماست که ما با او جزا داده میشیم، چه در دنیا چه در آخرت، با این تفاوت که دنیا جزادهی در دنیا در معرض تزاحم با چیزهای دیگه قرار میگیره و محدوده، چون قدرت محدوده و هر چقدر حوزه حیات انسانی بازتر و گسترده تر باشه جزای اعمال بهتر جلوه میکنه. لذا در دنیا اعمال ما اثر بد خودشو داشتن دارند، بدی ها بد نما میشوند و خوبی ها خوب نماینده میشوند. در دوره برزخ که در حقیقت محدودیت ها کمتر است، از جسم جدا شدیم و توان بیشتری داریم، اونجا گسترده تر در حقیقت نتیجه اعمالمون رو خواهیم داد، خواهیم دید. و در آخرت که اونجا حقانیت مطلق وجود داره، مالکیت برای خداست، اونجا به صورت کامل ما از اعمالمون بهره مند میشویم. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، یه ذره اگر عمل خیر کرده باشی میبینیش. لذا حضرت امیر سلام الله علیه میفرماید عمل خیر رو کم نگیر، گرچه به نظرت چند باشه. یه سنگ از یه کناری برمیداریم، از وسط خیابون برمیداریم، میذاریم کنار که کسی پاش به اون نخوره. فکیفه یقل و مال و تقبل، عملی که خداوند میپذیره کم نیست، گرچه به نظر کم باشه. یه سلامه، یه لبخنده، یه همراهی مهربانانه است بین اعضای خانواده. خب تمام جزادهی ها بر اساس عدالت است. با سوره عنکبوت آیه 40 میفرماد فکلن اخذنا به زنبه، هر کسی به با اون باری که آورده جزا داده میشه. زنب که ازش به معنای دوم هم هست، اون چیزی که همراه خودمون میکشیم، چون معمولا بارها رو آدم بر دوشش یا بر یک ابزاری از پشت خودش میکشه. تشبیه کرده این اعمالی که ما در دنیا میبریم، اینها رو همراه خودمون میکشیم و این اعمالی که با خودمون آوردیم سبب مجازات ما به نیکی و بدی میشود. ما کان الله لیظلمهم، خدا اونها رو ظلم نمی کنه، ولیکن کانو انفسهم یظلمون، اینها انسان ها خودشون بر خودشون ظلم می کنن. و آیه 47 سوره مبارکه انبیا می فرماید و نزع الموازین القسط، روز قیامت همه چیز عادلانه است، عدل معیار همه چیه. اینجا موازین موصوف قسط صفتشه یا عطف بیانشه. میزان های روز قیامت، میزان یعنی ترازو، یعنی وسیله سنجش. وسیله سنجش روز قیامت از هر نوعی که باشه، چه سنجش اعتقاد، چه سنجش اخلاق، چه سنجش عمل، همه اینها بر اساس یک معیار صورت میگیره. اون معیار چیه؟ قسط. قسط یعنی عدالت. و نزع الموازین، ما روز قیامت سنجش داریم، حساب ما قاعده منده، بی قاعده نیست. موازین کدوم هستن؟ چیه؟ عدالت. عدالت در حوزه فردی، خانوادگی، اجتماعی، تاریخی، بشری چه کردیم؟ عدالت معیار سنجش کار شماست. پس اگر مجازات بر اساس عدالت، شریعت هم بر اساس عدالت، ما هم مأمور به عدالت شدیم، خداوند هم خداوند عدل است، پس اسلام همه چیزش عدله، باید عدل باشه. عدل هم مبناست، هم مقصده، هم معیاره. رضا مرحوم آقای بهشتی رضوان الله علیه فرمودن اگر یه جامعه ادعای اسلامی بودن کرد ولی عدالت نداشت، اسلامی بودنش هم دروغه. افرایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. قرآن میفرماید میخوای بدونی چیه که منکر قیامته و قیامت رو دروغ میپنداره؟ اونی که عملش مطابق عدالت نیست. مصادیقی از این غیر عادلانه عمل کردن رو نام برده در این آیات. این یتیم رو عوضی که حمایت کنه میرانه، مسکین رو عوض این که بهره‌مندش کنه، جامعه رو بسازه برای این که فقرا بهره‌مند بشوند، امنیت اجتماعی وجود داشته باشه، تأمین اجتماعی وجود داشته باشه، این جامعه جامعه‌ای نیست که به نفع فقرا و مساکین تبلیغ کنه. اگر رادیو تلویزیون ما، اگر مطبوعات ما فقرا رو ندید، مسکین‌ها رو ندید، راهکار رفع فقر و مسکنت و استضعاف رو بیان نکرد، مصداق این آیه میشه ولا یحض علی طعام المسکین، عادلانه نیست. پس به قول شهید بهشتی دینش قلابیه، ادعاییه، دین ابو سفیانیست، دین امویست، نه دین علوی. و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا. وقتی عدالت خودش میزانه، کسی ظلم نمیشود. و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها. خردل دانه کوچکی است، تو خود بندم ندیدم دونه خردل رو، ولی در قرآن در روایات مثال میزنه، یه دانه خیلی ریزی میخواد مثال بزنه. مثلا تو فارسی ما میگیم اندازه ارزنه، چون میگه اگر به اندازه یک خردل، یه اپسیلونی باشه، یه ذره کوچکی عمل کرده باشی، اتینا بها، عمل می آید، عمل رو ما میاریم و این عمل میشه جزای شما. و کفا به ناخاسبین، و ما توانمندیم در حسابگری. ما مدعی حسابگری نیستیم، ما واقعا حسابگر هستیم. خب این جلوه اول عدالت، عدالت در خداوند. اما عدالت در انسان، چه عدالت فردی انسانی، چه عدالت جمعی انسانی، چه در حوزه جمع کوچکی چون خانواده یا روستا یا شهر یا کشور یا منطقه یا زمین، چه عدالت در عرصه بشریت، عدالت بین نسلی. قرآن میگوید بشر باید عادلانه رفتار کنه، با یک دید بلند، نه یک دید کوتاهی. فقط خودت معیار سنجش نباش، برای اینکه تشخیص بدی چه چیزی عادلانه هست یا نیست، تمام عوامل درگیر رو باید محاسبه بکنی. گاهی یه عملی به نظر تو عادلانه میشه چون فقط از منظر خودت بهش نگاه کردی، ولی اگه تو بری از منظر همسایه به این عمل کرده خودت نگاه بکنی، ببینی عادلانه عمل نکردی. اگر بیای بالاتر، مثل یه دوربینی که هی میره بالاتر و منظره بیشتری رو در دید خودش قرار میده نگاه کنی، ببینی عادلانه عمل نکردی. لذا در عادلانه عمل کردن باید دیدگاه جامع داشت، دیدگاه شامل داشت، نه ملاک خودم باشم. اگر ملاک فقط خودم باشم و دیدگاه خودم باشه، خیلی وقتا به اشتباه میفتم. به تعبیر قرآنی عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. محبوب و مکروه با خیر و شر فرق میکنه. خیر و شر باز یکی از الفاظی است که خداوند برای عدالت به کار می رود. بزرگترین مصداق خیر عدالت و بزرگترین مصداق شر ظلم است. اینو دوست دارم ضرورتاً به این معنا نیست که آنچه که من دوست داشتم عین عدالت بوده است یا آنچه که من نمیپسندیدم عین ظلم بوده است. در سوره مبارکه حدید آیه 25، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ما تمام پیامبران خودمون رو با دلائل قابل فهم فرستادیم. پیامبران مثل فلاسفه نیستن که مشکل گویی کنن، لغز بگویند که بگن آقا هیچ کسی کلام ما را نمیفهمد الا اون که فلسفه خونده باشد. قرآن بینه است، روشنه. هر انسان صاحب اندیشه‌ای که اهل تفکر باشد و بخواهد بداند میفهمد. به این میگیم بینه. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم، به همراه این پیامبران، پیامبرانی که با دلائل روشن حقانیتشون اثبات شده، به همراه اینها چه میفرستیم؟ الکتاب، قانون میفرستیم، گزاره های الزامی میفرستیم، قرآن میفرستیم، تورات میفرستیم، انجیل میفرستیم، ول میزان و معیار سنجش میفرستیم. آقا بدون معیار نمیشه عادل رو از غیر عادل، ظالم رو از غیر ظالم تشخیص داد. معیار میخوایم. بزرگترین معیارها خود پیامبران هست. خداوند در قرآن میگه تو شهید مردمی، یعنی تو مشهود مردمی، تو معیار مردمی. عمل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و سیره پیامبر معیار است. خود پیامبر معیاره، خود معصومین سلام الله علیه مجمعین معیارند. لذا جامعه محروم از رهبری معصوم جامعه است که معیار روشن در دست ندارد. علی علیه السلام رو وقتی دیدی، حسن علیه السلام، حسین علیه السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها و بقیه معصومین رو وقتی دیدی معیار داری. بعد ببینیم اونها رو، مت باید کرد اونها رو، یاد اونها رو باید گرامی داشت، ایام رو باید گرامی داشت، ایام وفاتشون، ایام تولدشون. اینها یه ضرورته. ولی چیزی که مهمتر از همه اینهاست این است که امام رو ببینی در میان این کارها، با عاشورا و محرم و سفر و عزاداری و حسینیه و حسنیه و سینه زنی و زنجیر زنی و بقیه مراسم حسین رو ببینی سلام الله علیه. اگر سید و شهدا رو دیدی، دیدن نه به این که حتما با صورت یک جسمانی در مقابل تو بیاد، عملش رو دیدی، اعتقادش رو دیدی و به این دیدن معرفت پیدا کردی، به مقصد رسیدی. اگر نه در حد مقدمات مونده ای، مثل بچه ایست که مدرسه میره ولی نمیفهمه. مدرسه رفتن بد نیست، نفهمیدن بده. مردم بیاید بفهمیم، بیاید معصوم رو ببینیم. اینها شهیدند و ما مسلمان ها موظفیم جامعه الگو باشیم، که ما شهدای بر مردم باشیم، مردم ما رو الگو قرار بدن. اگر امام الگو نبود، مردم مسلمان الگو نبودن، این امام امام نیست و این مردم مسلمان واقعی نیستن. به تعبیر آقای بهشتی، قلابی اسلام. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، پیامبران دلایل روشن دارن بر نبوت خودشون. و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، برای اونها قواعد فرستادیم و ملاک سنجش فرستادیم. علی میزان حق و باطل است. علی میزان حق و باطل است. لذا فرمود ذات مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، اونی که تو را دوست دارد مؤمن است و اونی که ای علی خشم تو را بر دل دارد اون کافره. چون علی میزانه، علی معیاره. پس بعد علی رو دید سلام الله علیه. نبینیم نمیتوانیم معمومشون باشیم، نمیتوانیم شیعه علی باشیم. مداح علی، گریه کن علی هستیم، گریه کن سید الشهدا سلام الله علیه مجمعین هستیم. مردم ببینیم ایشون، ببینیم در افعال فردی چگونه بودن، در اعتقاد چگونه بودن، با همسرشون چگونه بودن، با بچه ها، با همسایه ها، با جامعه ها، با خودی ها، با غیر خودی ها، با بشریت چگونه بودن، با خدا چگونه بودن، با محیط اطرافشون چگونه بودن. اونها رو اگر نبینیم نمیتوانیم پیروشون باشیم. لذا در همه این مراسم ها اونها رو پیدا بکنیم، اونها رو پیدا کنیم. تو مقدمات نمونیم، فقط به زار زدن نمونیم. اون هم خوبه، مثل مدرسه رفتن خیلی خوبه، ولی با مدرسه رفتن علم بیاموزیم و علم رو مقدمه عمل قرار بدهیم. لذا فرمود انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، تا مردم بتونن عدالت رو اجرا کنن. مردمی که نه کتاب را میشناسند قرآن را و نه میزان را میشناسند، معصوم رو نمیشناسند، نمیتوانم قسط رو اجرا کنم. انزلنا معهم الکتاب و المیزان. انزال حتما به این معنا نیست که از بالا باید بیاد بخوره تو سرمون، یعنی این عطیه الهیست، این علوی که خداوند ازش بحث میکنه، میگه از یه بالایی بر شما فرستادیم. این بالا ضرورتا یه بالای مکانی نیست، یعنی از پیش خودمون فرستادیم اونها برای شما. کتاب من عند الله، معصوم از طرف خدا برای ما فرستاده شده است. معصوم از خود پیامبر اکرم گرفته صلی الله علیه و سلم تا حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و علیه السلام، اینها میزانند. انسان خوب میزانه، به شرطی که ما اشتباه نگیریم اونها رو. بعضی ها خوب نیستن، ما خوب میپنداریم. لیقوم الناس بالقسط، هدف اینه که مردم بتوانن عدالت رو اجرا کنن، مردم خودشون به عدالت دست بزنن. اگر که در جامعه ای، من این رو بالاتر از فرمایش مرحوم آقای بهشتی عرض کنم، تو کلمات ایشون هست، باز مرحوم آقای مطهری داره، مرحوم آقای اردبیلی داره، رضوان الله علیه مجمعین، اگر جامعه نتواند عدالت رو اجرا کنه، این جامعه نمیتواند مدعی باشد که من الهی هستم، اسلامی هستم. کل جامعه مأمور به عدالتند، کل جامعه مأمور به عدالتند. فرمود ان الله یأمر بالعدل، مأمور به خداوند عدالته. یا در سوره اعراف آیه 29 میفرماید قل امر ربی بالقسط، خداوند امر کرده به عدالت. همه ما مأمور به عدالتیم، همه ما، به نسبت توانمون، به نسبت حوزه اقتدارمون، حوزه صلاحیتمون. جامعه میتواند عادلانه رفتار کنه که کل جامعه توانمند در فهم و اجرای عدالت باشه. لذا اگر ما مردمی رو تربیت نکردیم که خودشون بتوانند عدالت رو اجرا کنن، ما اسلامی عمل نکردیم. ما یه جامعه سوسیالیست زورمدار نیستیم که یه قدرتی نشسته باشه، یک قانون خشکی گذاشته باشه، مردم مجبورن تابع باشن. مثل یه رباتی صبح از خواب بودر میدارشن، یه کاری رو تحت نظارت دوربین های ناظر انجام بدن، هیچ گونه تخطی نکنن، شب هم برگردن به خانه هاشون دوباره سه باره هزار باره. جامعه اسلامی نیست. جامعه اسلامی جامعه انسان پروره. اگر پرورده اسلام باشیم، پرورده عدالت هم هستیم. عدالت و اسلام با هم عجینند. عدلو هو اقرب للتقوا. عدالت اگر داشته باشی، نزدیک به دینی، نزدیک به تقوای الهی. در آیات متعددی یکی از تعابیر دیگری که خداوند در عدالت انسانی و تشریعی ازش یاد میکنه این تعبیر ایفاء کیل و میزان است. پیمانه ها و سنجه ها رو به خوبی متصدی بشید. اوفو الکیل و المیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. عدالت یعنی این. یکی از معانی زیبای عدالت یعنی این که داشته هیچ کسی مورد تعرض قرار نگیره. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، این تعبیر لا تبخسوا الناس اشیاءهم یا ایفاء کیل و میزان چندین بار در قرآن ذکر شده است. عدالت امت نتیجه‌اش این میشه که شما امت وسط باشید، الگو باشید. سوره بقره آیه 143 و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما رو امت معتدل قرار دادیم. معتدل همیشه به این معنا نیست که نه این وری نه این وری وسط، نه، امت وسط یعنی امت بجا، یعنی امت شایسته. اگه نه این نیست که همیشه ما بگیم مثلا نه یه تومن نه ده تومن پنج تومن بدیم عادلانه است. باید ببینیم چقدر بدیم، چقدر بدهکاری. گاهی ممکنه چهار تومن بدهکار باشیم، گاهی ممکنه هفت تومن بدهکار باشیم. امت وسط یعنی امت بجا. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما طوری دین رو ترسیم کردیم، شریعت را ترسیم کردیم که نتیجهش امت وسط باشه. پس فقهی که امت وسط نمی سازه کاستی داره. فقیهی که خودش فقیه وسط نیست، فقیهی که عدالت رو به درستی و مصادیق او رو نمیشناسه، با واقعیت ها نمیتونه بسنجه، اون فقیه وسط نیست. نتیجه امت وسط الگو شدنه در همه زمینه ها. وقتی الگو شدید شما میشید اسلامی. رفتار خانوادگی، رفتار اجتماعی، ترافیکتون، توی کار میرید کارتون، تو استراحت و تفریح استراحت و تفریحتون، تو پوششتون، تو روشتون، تو کنشتون. لتکونو شهدا علی الناس، تا شما مشهود مردم باشید، الگوی مردم باشید. امتی که معتدل است و عدالت رفتار میکنه، به تعبیر قرآن وسطه، اون میتونه امت مشهود و الگو باشه. و یکون الرسول علیکم شهیدا، و پیامبر الگوی شماست. پیامبر الگوی شماست. شما اگر به عدالت برسید الگوی بقیه خواهید شد و جامعه انسانی تربیت میشه. هر کدام از این مراتب اگر مخدوش شد عدالت اجرا نمیشه. یا شما رسول رو نشناسید، یا نخواهید به شناخته هاتون عمل کنید، یا شما امت عدالت نباشید، جامعه انسانی ساخته نمیشه. شما آمر به خیر، آمر به معروف نمیشید. معروف یعنی پسندیده. ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر باید از میان شما امتی باشه که به خیر دعوت کنه. به خیر دعوت کنه نه یعنی فقط بالای منبر حرفای خوب بزنه، همه چیزش خیر باشه. و یامرون بالمعروف، به شایستگی ها بخواند، و ینهون عن المنکر، از ناشایستگی ها دوری کنه و دیگران رو دور بدارد. و اولائک هم المفلحون، فلاح با عدالت حاصل، عدالت با امر معروف و نهی از منکر حاصله، و امر معروف و نهی از منکر با دعوت به خیر درست میشه. ادهی باشن باید دعوت به خیر کنن، فعلشون، قولشون، اعتقادشون درست باشه، بتونن الگو بشن. اونا رو میگیم معصومین، اونا رو میگیم ایدئالها. جامعه اسلامی که معصوم نداره، الگوی تمام و کامل ندارد، نمیتواند به خیر دعوت کنه و خیر رو بشناسه، نمیتونه معروف رو بشناسه. یه ضرورت امام داشتن. امام فقط برای زیارت نیست، زیارت هم یه نعمت بزرگی است که با زیارت میشه شناخت، با زیارت خودمون رو میشناسیم، امام رو میشناسیم. و روایات متعددی اینها بحث عدالت انسانی رو مطرح میکنه که چه در جنبه فردی، چه در جنبه اجتماعی، دولتی، جهانی و بشری. هر کدام از این ساحت ها، ساحت فردی، ساحت جمعی، ساحت اجتماعی، ساحت ملی و ساحت بین المللی و ساحت بشری و بین نسلی، ساحت هایی است که عدالت در او مطلوب است. و عرض کردیم که در هر ساحتی عدالت باید با توجه به اون ساحت و عرصه شناسایی بشه و دیده بشود. آیاتی رو در باب عدالت خدمتتون عرض کردیم. امروز به برخی از روایاتی که در باب عدالت فیما بین روابط دولتی، حاکمان و مردم و روابط اجتماعی کلان است، مورد توجه قرار میدیم و میپردازیم به برخی از دیدگاه های مرحوم آیت الله اردبیلی و مرحوم آیت الله شهید بهشتی. بی تردید عدل بزرگترین ویژگی حاکم است. حاکم در هر معنایی، از یک قاضی و یک مدیر خرده پا گرفته تا حاکم تمام مملکت اسلامی. عدالت زینت حکومت، زینت به معنای نه یک امر استحبابی، یعنی اگر که امام و حکومت عادلانه عمل کنه این حکومت زیباست، مزینه، و اگر عادلانه عمل نکنه زشت رو هست. حضرت امیر سلام الله علیه، روایاتی ازشون نقل شده در قرر الحکم و درر الکلم در باب عدل و حکومت عادله. من برخی از اینها رو به سرعت اشاره خواهم کرد. حضرت امیر می‌فرماید العدل فضیلت السلطان، عدل فضیلت است برای حاکم. فضیلت نه یعنی امر استحبابی، یعنی یک امر الزامی است. سلطان و حکومتی که عادل باشد، این سلطان دارای فضیلت است و الا نیست. یا دارد ایشون افضل الملوک العادل، عادل بهترین حاکم است. در روایت دیگر می‌فرماید اجل الملوک من ملک نفسه و بسط العدل، گرامی ترین حاکمان و پادشاهان حاکمانی هست که حاکم بر نفس خودش باشه، دنبال هوا و هوس نباشه. قانون مدار باشه، به تعبیر قرآنی حق محور باشه. و بسط العدل و ثمره حکومتش گسترش عدل باشه. جنبه های مختلف عدالت در زمان حکومتش تحقق پیدا بکند. در روایت دیگری دارد که غریزت العقل تحلو علی استعمال العدل. میدونید عدالتی حکم عقلی است. در شیعه که عقل جزء منابع هست، منابع فقه هست، منابع استنباط احکام هست، این نکته قابل توجه هست، هم در روایات ما هم در آثار فقها و اصولیون ما به اسم قاعده ملازمه که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل، یعنی عقل و شرع همسو هستند. و بالاترین مصداقی که در باب حکم عقل وجود داره، حکم عقل به حسن عدالت است و پس از حسن حکم عقل به لزوم اجرای عدالت است. حضرت اینجا می فرماید که عدالت نه تنها یک الزام شرعی است، یک الزام عقلایی و عاقلان است. و آثاری برای عدالت ذکر می کنه. این آثار قابل توجه است. می فرماید العدل یصلح البریه. وظیفه اصلی حاکمان و حکومت اصلاح مردمه. اصلاحی که ما امروز در متون حقوقی بین المللی و روابط بین المللی بیشتر به عنوان توسعه ازش یاد میکنیم. development، human development. میفرماید اون چیزی که میتواند ثمرش توسعه باشه عدالت. عدالت توسعه میاره، تکامل میاره، عدالت صلح میاره. صلح بدون عدالت امکان نداره، همچنان که در منشور ملل متحد و در اسناد حقوق بشری هم این نکته رو ذکر کردند. عدالت نظام میاره و نظم میاره. نظام یعنی سیستم سازه، نظم یعنی قاعده سازه. پس عدالت توسعه میاره، عدالت صلح میاره، عدالت نظام آور است، عدالت نظم آور است، عدالت حقوق بشر میاره، عدالت محبت میاره، عدالت رافع تبعیضه، عدالت آرامش میاره، پیس به معنای آرامش. وقتی جامعه جامعه عادلانه است، دغدغه نداری. هم مردم عادلانه عمل میکنن، هم متصدیان. حالا ببینید برخی از اینها رو حضرت به خوبی بهش اشاره میکنه. حضرت امیر العدل نظام الامره، نظام حکومت عدله، عدل سیستم سازه. العدل قوام الرعیه، عدل قدرت میاره برای مردم. رعیت یعنی شهروند. عدل باعث میشه شهروند استحکام پیدا کنه، بتونه سرپا بیسته، قدرت داشته باشه. العدل جنت الدول، عدل پیشگیرانه است، پیشگیری میکنه از اضمحلال دولت ها، پیشگیری میکنه از تعدی و تجاوز به دولت ها. العدل جنت الدول، جنه یعنی سپره، حافظه. العدل جمال الولات، حاکمان عادل محبوبند و مطلوبند، خوب جلوه می کنند. در جای دیگه داره که اعدل تدوم لکل قدره، عدالت باعث استمرار حکومت میشه. از همگسیختگی، انقلاب، شورش علیه دولت ها صورت نمیگیره. این معنا خیلی اومده، جای دیگه هست که فل عدل ثبات و دوبل، استمرار دولت ها با عدل تحقق پیدا میکنه. من عدل نفذ حکمه، عدل صلابت میاره برای حاکم. اگر عدالت باشه حاکم رأیش نافذه، قابل اجراست. من کسر عدله همدت ایامه، سلطانی که عادله، حاکمی که عادل هست در طول تاریخ مورد حمد و مورد مد قرار میگیره. من عدل فی البلاد نشر الله علیه الرحمه، عدالت موجب برکت خدا میشه، جامعه عادله طبیعت هم باهاش سازگاره. چرا گفتیم طبیعت مبتنی بر عدله؟ انسان ها و حکومت اگر عادل باشن اینا همسو با طبیعتن و طبیعت نعمت هاشو برای اونها مهیا میکنه و آثار اینچنینی برای عدالت در روایات ما ذکر کرده است که شاید یکی از بهترین این روایات روایاتی باشه که از حضرت امیر سلام الله علیه ذکر شده. مثلا در خطبه 164 نهج البلاغه حضرت داره که فعلم ان افضل عباد الله عند الله امام عادل هدی و حدا، بدان که برترین بندگان خداوند در نزد خدا یک رهبر عادل است، رهبر عادلی که بر اساس حق عمل میکنه، یعنی خودش از هدایت بهره‌منده و خودش میتواند دیگران رو هدایت کنه. فاقام سنت معلومه، اون از اون حاکم است که میتواند سنت رسول خدا رو برپا بدارد. و اما تبدعت مجهوله، بدعت هایی که آمیخته به جهل هستند او میتواند پیشگیری کنه. و ان السنن لنیرت لها اعلام و ان البدع لظاهرة لها اعلام، هم سنت ها مشخصند فاکتورهای معرف دارند و هم بدعت ها مشخصند و فاکتورهای مشخص دارند. امام که بهره مند باشد از هدایت الهی میتواند عدالت رو اجرا کند و مردم با این فاکتورها میتونن تشخیص بدن عدل را از ظلم. در مقابل میفرماید ان شر الناس عند الله امام جائر، بدترین مردم یک حاکم ستمگر است، این از همه بدتر است. زل و زل به، خودش گمراه است و دیگران رو گمراه میکنه. فعمات سنتا مأخوذه و احیا بدعتا متروکه، این برعکس امام عادل باعث میشه که بدعت ها در جامعه به اسم دین ترویج پیدا کنند، مثل امویان، مثل عباسیان بدعت ها رو به اسم دین به مردم خوراندند و سنت ها گم شد. در خطبه 216 نهج البلاغه که خطبه بسیار بلندی است در باب حقوق بشر و عدالت، آثار عدالت رو ذکر میکنه. میگه با عدالت و دادن حق ها، عدالت در عمل چیزی نیست غیر از شناسایی حق، شناسایی صاحب حق و حق رو به صاحب حق رساندن و از کسی که حقش ضایع شده حمایت کردن، این معناش عدالت اجتماعی است. در معنای امروزی هم همینطوره، عدالت از حق به معنای رایت، به معنایی که در حقوق بشر ذکر میشه، اینا با هم همراهند، با هم عجین هستند. و عدالت وصف حقه. حق وقتی حقی که عادلانه باشه، غیر تبعیض آمیز باشه، عمومیت داشته باشه. لذا حضرت در خطبه 216 میگه فاذا عدت الرعیت الى الوالی حقه و عد الوالی الیها حقها عز الحق بینهم. چقدر زیبا میگه اگر حاکم نسبت به شهروند حقوق شهروندان رو رعایت کرد و شهروند حقوق حاکمان رو رعایت کرد، عز الحق بینهم، حق در بین مردم گرامی می شود، ارزش پیدا می کنه. این خیلی مهمه، مردم راستگویی ارزش پیدا بکنه، وفاداری، امانتداری، پیراستگی، اخلاق مداری ارزش پیدا کنه. مردم به راحتی دروغ نگند. میگه اصلش برمی‌گرده به این که رابطه حاکمان و مردم درش حق رعایت بشه، عدالت برپا میشه. چون حق بیاید عدالت هم میاد، عدالت که بیاد حق هم میاد، و هر دو وقتی میان دین هم میاد. در مقابل دین هم وقتی بیاد حق و عدالت باهاش میاد. لذا حضرت میفرماید و قامت مناهج الدین، راه های دین تجلی پیدا میکنه، عینیت پیدا میکنه. حق آمد، عدالت میاد، عدالت که آمد، دین آمده. و اعتدلت معالم العدل، و نشانه های عدل استوار میشود، اعتدال پیدا میکنه. حق ها رو رعایت کنید و حق را رعایت کنید، در مقابل حق عزیز میشه، دین میاد، و دین که آمد نشانه های عدالت بروز میکند، سنت ها جاری میشه. فصلح بذلک الزمان، زمانه خوب میشه، و طمع فی بقاء دولت، دولت پایدار میشه. و یأست مطامع الاعداء، دشمنان دیگه امیدشون ناامید میشه. هی میگیم مقابله با دشمن، که حرف درستیه، جامعه حق مدار دشمن داره، ولی بهترین راه مقابله با دشمن اجرای حق و عدالت در درونه. اگر عدالت و حق در درون مملکت انجام شد، دشمنان مایوس خواهند شد. حضرت امیر میگه نه من، میفرماید یأست مطامع الاعداء. این خطبه 216 رو ملاحظه بفرمایید. اما نکته دیگری که باید بهش توجه داشت این است که گروه های خاصی در جامعه وجود دارد که عدالت نسبت به اونها به معنای برابری نیست. یکی از اشتباهات اینه که ما عدالت رو همیشه به معنای برابری بگیریم. درست نیست. عدالت با عدم تبعیض همیشه همراهه، ولی عدم تبعیض نتیجهش برابری نیست. گاهی وقتا گروه هایی باید توجه ویژه بهشون بشه، چون اینها ناتوانند یا بیشتر در معرض ظلم بودند. قرآن درباره زنان میگه، در مورد یتیمان میگه، و المستضعفین من الولدان میگه. بعد پشترش در آیه 127 سوره نساء میگه و ان تقوموا للیتاما بالقسط، کودکان یتیم، کودکان مستضعف، زنان. نتیجهش عدالته. عدالت گاهی وقتا موجب نابرابری میشه، یعنی کودک باید مورد توجه خاصی قرار بگیره که بزرگسال نیازمند به این توجه خاص نیست، چون خودش میتونه توجه به خودش بکنه. یک کودک توانخواه که دچار آرزه یا یک آفت جسمانی یا روانی است، خب این توجه بیشتری میخواد. لذا میفرماید انتقوم و لیتاما بالقسط، یتیمان به عنوان یکی از مصداقهای بارز کودکان در معرض مخاطره نیازمند هستن که عدالت در بارشون اجرا بشه. و عدالت این نیست که به اونها به اندازه دیگران توجه بکنید، بعد توجه بیشتری بهشون داشت. بعد می فرماید و ما تفعلوا من خیرن فان الله کان به عدیما. جالبه، عدالت خیر عرض کردیم، عدالت مصداق اصلی خیره در مقابل شر، مصداق اصلی حسنه. بدانید در زمینه بست عدالت، ترویج عدالت و اجرای عدالت خداوند ناظر است. و مثلا می‌فرماید که آشروهن بالمعروف، درباره زنان. در کلمه معروف هم، معروف یکی از مصادیق اصلیش عدالت، معروف یعنی رفتار شایسته. آشروهن بالمعروف یعنی به شایستگی با همسرانتون زندگی کنید. و یکی از مهمترین مصداق‌های شایستگی عدالت است، به معنای ضرورتاً یکسانی نیست. این نکته را از حضرت امیر در نهج البلاغه عرض کنم که حضرت می‌فرماید که از ایشون سوال شد که ایهما افضل العدل او الجود، در کلمه قصار 437 آمده، یا علی عدالت بهتر است یا بخشش. حضرت جالبه از دیدگاه اخلاق فردی جواب نمیده، از دیدگاه عدالت اجتماعی پاسخ میده. میفرماید عدالت یه سیاست عمومیه، ولی جود یک سیاست موردیه. جامعه‌ای که بر اساس خیرات به معنای بخشش مردم اداره میشه جامعه اسلامی نیست. جامعه‌ای که بر اساس عدالت اداره میشه جامعه اسلامی است. ولی عدالت منکر بخشش نیست، ولی بخشش ها سیاست عام نباید باشن، سیاست باید بر اساس عدالت باشه و بخشش ها موردی باشه. لذا خداوند ان الله یامر بالعدل والاحسان، عدالت مهمتر است. حضرت میفرماید العدل یضع الامور مواضعها، عدالت باعث میشه که هر چیزی در جایگاه شایسته و بایسته خودش قرار بگیره. ولی بخشش اینجوری نیست. لذا حاکمان ما باید در تقنین، در اجرا، در قضا به سوی عدالت برن. جامعه رو با خیرات و صدقات اداره کردن درست نیست. جامعه با صالح نمیشه، به جای خودش قرار نمیگیره. ولی جود و یخرج ها من جهته ها، جود باعث میشه که امور از جایگاه خودش به در بره. قاعده اینه که اونی که از ثروت برخورداره، تلاش براش کرده، از ثروت و تلاش خودش بهره‌مند بشه. ولی اینو داره به دیگران بخشش میکنه. این نه تنها باعث میشه ثروت او به جایگاه دیگری بره، اون فردی هم که مورد محبت بوده و مورد بخشش قرار گرفته نمیتونه جایگاه بایسته خودش رو در اجتماع داشته باشه. با بخشش ها و خیرات نمیشه جامعه سازی کرد، با عدالت میشه جامعه سازی کرد، با نظام صحیح میتوان جامعه سازی کرد، میتوان توسعه آورد. اینه ما دائم هی تو رادیو تلویزیون جای دیگه سر هر کوچه یه صندوق صدقات بزنیم، خب خوبه به عنوان یه مکمل، نه به عنوان یه سیاست. اگر نهادهای خیرات بشن اصلی در جامعه، این جامعه روی عدالت رو نمی‌بینه، چون جای خودش قرار نگرفته. بعد مردم لیقوم الناس بالقسط بشن، خودشون بتونن عدالت رو اجرا کنن، در جایگاه درستش قرار بگیرن. لذا میفرماید العدل سائس عام و الجود عارض خاص، فالعدل اشرفهما و افضلهما. عدالت سیاست عمومیه، نه بخشش. بخشش عمل اخلاقیه، آثار اجتماعی داره ولی بیشتر آثار فردی داره. اجتماع باید مبتنی بر عدالت باشه. خب با این مقدمات که طولانی بود ولی به نظر میاد مقدمات لازمی باشه، من بپردازم به برخی از دیدگاه های مرحوم شهید بهشتی. مرحوم شهید بهشتی رضوان الله علیه تکیه خاصی بر مسئله عدالت اجتماعی داره و تکیه خاصی داره بر برپایی و اجرای عدالت، نه فقط عدالت در گفتار، عدالت در معارف، عدالت در عمل. مرحوم آقای بهشتی عرض کردیم جامعه رو جامعه عادلانه میدونه، جامعه اسلامی میدونه که عادلانه باشه، و الا جامعه جامعه اسلامی نیست. و هدف اسلام رو تربیت انسانهایی میدونه که بتوانن عدل رو بفهمند، مصداق عدل رو دریابند، نظام عادلانه داشته باشن و عدالت رو اجرا کنن. و خیلی جالبه، میگه اگر میخوایم اسلام رو ترویج کنیم باید عدالت رو ترویج کنیم. جوانها به عدالت جذب میشن و به تبع عدالت به اسلام جذب میشن. اما اگر حرف از اسلام زدیم و ظلم در جامعه حاکم بود، کسی به اون جذب نمیشه. وقتی عدالت اجرا میشه از دیدگاه اونها که کسی مورد تعدی و تجاوز قرار نگیره در جامعه. و اون نکته که بنده عرض کردم از آیات مرحوم شهید بهشتی میفرماید که برای عادلانه عمل کردن و عادلانه بودن حکومت باید تمام افراد دارای ملکه عدالت باشند. عدالت باید اخلاق غالب اجتماعی باشه، باید فرهنگ سازی بشه. بدون اینکه افراد ساخته بشوند جامعه ساخته نمیشه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. پس عدالت رو آموزش پرورش ما باید عدالت رو ترویج کنه و فرد رو تربیت کنه. اگر مردم عدالت رو یافتند و نیکو پنداشتند جامعه عادلانه میشه. و ایشون میفرماید که قرب الهی بدون عدالت تحقق پیدا نمیکنه. جامعه ای که حاکم عادل نداشته باشه، یا جامعه ای که حاکم عادل داره ولی مردم عادلانه عمل نمیکنن، این جامعه روی قرب الهی رو نمیبینه، جامعه میپاشه، دچار پوسیدگی و از هم گسیختگی میشه. پس بنابراین مرحوم آقای بهشتی رضوان الله علیه در یک کلمه عدالت رو بیشتر به جامعه، به عدالت اجتماعی و عدالت در اجرا، عدالتی که در نفوس مردم رسوخ کرده توجه میکنه. گرچه مرحوم آقای بهشتی با توجه به زمان سخنرانی های خودش قبل انقلاب و اوائل انقلاب به مسئله عدالت اقتصادی هم توجه داره و در حدودی تحت تأثیر زمان خودش تحلیل میکنه، ولی ایشون عدالت رو منحصر به عدالت اقتصادی نمیدونه، عدالت رو عمیق‌تر میدونه و رابطه دین و عدالت، اعدلوه و اقرب التقوا رو مورد تأکید قرار میده. برخی از دیدگاه های مرحوم آیت الله اردبیلی رضوان الله علیه در باره عدالت، من دو کتاب ایشون رو از این دیدگاه به تفصیل نگاه کردم، یکی کتاب القضای ایشونه و یکی کتاب حدود و تعذیرات از دیدگاه عدالت. میدونید در فقه یکی از بحث‌های مهم اینه که آیا عدالت جزء قواعد فقهی هست یا نه، یعنی عدالت حکم سازه؟ یک. دو، آیا عدالت حکم سوز هست یا نه، یعنی اگر چیزی خلاف عدالت بود گرچه ظاهر روایت و ظاهر آیه چیز دیگری است ولی عدالت چیز دیگری رو اقتضا میکنه. این از مباحثی است که باید مورد توجه قرار بگیره. به جای خودش بحث خواهد شد، من در اینجا نمیتونم بحث کنم، بسیار گسترده است، ولی اجمالا اگر یقین داشته باشی یک فقیهی، حالا فقیه چگونه یقین پیدا میکنه باز بحثی داره، که دریافتش از روایات و آیات خلاف عدالته، اینجا عدالت حکم سوزه، یعنی جلوی حکم فقیه رو میگیره، باید الفاظ رو حمله بر معنای غیر ظاهرش بکنه. و این هم تردیدی نیست که عدالت مقتضی حکم است در باب حکم سازی. این من اجمالی میگم، امیدوارم خدا توفیق بده در مقالاتی و در جلسات مفصل دربارش صحبت کنیم. عدالت علت تامه حکم نیست، عدالت مقتضی حکمه و حکم در معرض آثار دیگر و عوامل دیگری هم هست. پس در باب حکم سازی عدالت مقتضی حکم است به نظر این حقیر، و در باب حکم سوزی یا ظاهر سوزی عدالت اگر یقینی باشه یقینا ظاهر رو می، حکم ظاهری رو می سوزاند و فقیه نباید بهش حکم بده. اما یکی از مهمترین مسائل اینه که چگونه میتوان عادلانه بودن یک مسئله رو احراز کرد. این کار ساده ای نیست که باز به جای خودش حرف داره، ولی عقلای مرتبط به حکم، عقلا یعنی مردم عادی که از عقل و وجدان انسانی برخوردارند و در معرض هوا و هوس قرار ندارند، بی‌طرفانه و غیر جانبدارانه حکم میکنن، اینها رو بهشون میگیم عقلا. عقلا هستن، عقلای مرتبط، یعنی یه مسئله تخصصی رو یه متخصص میدونه عادلانه بودنش رو تشخیص بده و یه مسئله عمومی رو عموم مردم میتونن تشخیص بدن. بی تردید اونها تشخیص دهنده این هستن که مصادیق آیا عادلانه هستن یا عادلانه نیستن. و این نکته هم قابل توجه هست که عدالت در مصادیق نسبیه، یعنی یه مصداقی نسبت به یه وضعیتی ممکنه عادلانه باشه، نسبت به یک وضعیتی ممکنه عادلانه نباشد. اما در بحث قضاوت این مسئله مهم هست که یقیناً در قضاوت، نه در فقاهت که بحث کردیم به اجمال، در بحث قضاوت عدالت نقش اول رو داره. اما عدالت مبتنی بر قوانینی که قاضی باید اجرا بکنه، که اون قوانین رو جامعه حق پنداشته، گرچه جامعه ممکن است یا فقیه در مورد یک قانونی اشتباه کنه. خیلی وقتا دیدید نهادهای قانونگذار سالهای قانونی رو قرار میدن، بعد میفهمن اشتباه بوده، این قانون رو برمیدارن، تغییرش میدن، محدودش میکنن یا توسعش میدن. این به خاطر این مسئله است که عدالت مستقیما نمیتواند برای جامعه به عنوان یه مستند، خوب دقت کنید رو عرضم، همیشگی و پایدار باشه. باید عدالت ترسیم بشه، باید عدالت سازمان یافته بشه، عدالت باید قانونمند بشود تا مردم بتونن حدود و ثغورش رو تشخیص بدن. اگه نه هر کسی ممکنه بگه این عادلانه است، اون بگه نه این عادلانه نیست. لذا ما در جوامع بشری قانون وضع میکنیم و قانون رو ملاک قرار میدیم، همچنان که خداوند فرمود حق باید ملاک قرار بگیره. حق یعنی قانونی که ما فرستادیم. قاضی اون عدالت قانونی رو، اون حق قانونی رو به صورت عادلانه بهش حکم میکنه، که مسئله ساده‌ای هم نیست، مشکل است. لذا گاهی وقتا قاضی در میابه قانون عادلانه نیست، لذا قاضی رویه سازی میکنه، مقدم سازی میکنه برای تغییر قانون. یه قاضی ممکنه تشخیص بده یه قانونی عادلانه نیست و اگر قاضی اهل استنباط باشه میتونه بر اساس اون حکم نده و اون نظام قضایی پرونده رو به طرف قاضی دیگری بفرسته که به اون قانون عمل کنه. ولی همیشه در دنیا رویه های قضایی قانون رو اصلاح میکنن، عادلانه بودن رو تشخیص میدن. حالا در سیستم حقوق نوشته این کنتر و در حقیقت با مشکل بیشتری مواجهه، در نظام کامل لا این راحت تر تحقق پیدا میکنه. اما این نکته در همه نظام ها هست که قاضی باید حکم به عدالت بکنه، ان تحکمو بالعدل، حکم به عدل بکنید، یا فحکم بینهم بالعدل یا بالقسط، عادلانه حکم کن. مرحوم های اردبیلی جالب است در این کتاب القضا در خطبه ابتدای کتاب که بحث حمد و مدح خداوند است و حمد و مدح پیامبران و ائمه است، جالبه در صفات اونها اینجوری میگوید که در همون صفحه یک کتاب القضا جلد یک وقتی داره ائمه اطهار و پیامبران رو مدح میکنه صفتشون رو اینجوری میاره: الذین مضوا علی الحق المبین و قضا و بین دل عدل بین المسلمین. دو تا ویژگی، حق محور بودن و عدل محور بودن. حق محور بودن بر اساس قانون شریعت عمل کردنه و عدل محور بودن حکم حقانی باید عادلانه داده بشه و عادلانه اجرا بشود. بر اساس آیات از جمله آیه 26 سوره مبارکه صاد که خداوند در خطاب به داوود سلام الله علیه می فرماید: یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، داوود ما تو را جایگزین حاکمان قبلی در این سرزمین قرار دادیم، در منطقه فلسطین و بخش های اطراف اون، تو خلیفه هستی، یعنی جایگزین حاکمان قبلی هستی، با این تفاوت که تو یه خلیفه الهی هستی. ما تو را قرار دادیم به عنوان حاکم، به عنوان خلیفه، به عنوان قاضی. فحکم بین الناس بالحق، پس باید بر اساس حق حکم کنی. ایشون می‌فرماید از وظایف قانونی و شرعی قاضی این است که خصومت رو بر اساس حق حل و فصل کنه و بر اساس عدل. از وظایف قاضی می‌فرماید رفع الخصومه فی الحقوق العامه، از جمله استیفاء الحقوق عملیاً و المنع من تضییعها. وظیفه قاضی اجرای حقوق بشر، جلوگیری از تضییع حقوق، ضایع شدن حقوق، وظیفه قاضی است. چرا که در قانون اساسی ما از وظایف قوه قضاییه در حقیقت رعایت حقوق عامه است و احیای حقوق عامه است و امور دیگری رو مثل این بحث میکنه. و یه نکته ای رو مطرح میکنه در باب عدالت محوری در فقه و قضا و شریعت، این است که آیا ادله اثبات دعوا در قضاوت شرعیه منحصر به ادله شرعیه است؟ یعنی آیا قاضی که در دادگاه شرعی و اسلامی میخواد حکم کنه باید بگه آقای من ما در فقه یه بیانه داریم، یعنی شهادت دو فرد عادل داریم و اقرار داریم و برخی از امارات و اصول فقط به اینها حکم میکنیم، غیر اینها رو من نمیتونم ملاک قرار بدم؟ اینچنینه یا نه، قاضی برای اینکه به حق و عدل دست بیابه باید به تمام ابزارها، امارات، اصول و قواعد موجود و پذیرفته انسانی و قانونی تمسک بکنه. ایشون میگه این مسئله که آیا ادله اثبات منحصر به ادله شرعی مثل اقرار و بینه و قسم هست، منحصر به این هاست یا گسترده است، گسترده تر از این هاست، میگه این مسئله است که در فقه بحث نشده، فقهای ما کمتر بحث کردن، ولی به نظر میاد که ادله اثبات دعوا منحصر در این امور نباشد، چون عدالت اقتضا میکند که ادله اثبات دعوا توسعه پیدا بکنه. یا نکته دیگری که مرحوم آقای اردبیلی رضوان الله علیه داره اینه که خب فقهای ما میگن قاضی باید مسلمان باشه و عادل باشه، لذا این بحث میشه که محاکم بین المللی چه میشه؟ دیوان دادگستری بین المللی یا دیوانهای محاکم داوری بین المللی یا محاکم کیفری بین المللی؟ اینا که قضاتشون مسلمان امامی عادل به معنای فقهی، عادل به معنای فقهی یعنی متشرع، یعنی شریعت رو عمل میکنه، اینا که نیستن که، اینا قضاتی هستن، مسیحی هم، یهودی هم، بعضشون بیدین هستن، آتئیست هستن. ایشون میگه پس ما باید چیکار کنیم؟ بگیم که دولت‌های اسلامی نمیتونن در محاکم بین المللی طرح دعوا بکنن چون قضات این شرایط رو ندارن. خب اگه طرح دعوا نکنن حقوق امت ضایع میشه، یا اگر دولتی علیه دولت اسلامی طرح دعوا کرد، مثلا آمریکا علیه جمهوری اسلامی در دیوان دادگستری بین المللی طرح دعوا کرد، میگه ایران جواب نده، نره شرکت کنه، چنان که این دیدگاه بوده در اول انقلاب. ایشون میفرماید این طور نیست، عدالت طلبی و امر معروف و نهی از منکر دولت ها رو موظف میکنه که از امکانات بین المللی برای رسیدن به حق استفاده بکنه. در تعبیر ایشون داره که جلد یک فقه القضا صفحه 133 میفرماید که گاهی وقتا صلح جهانی و امنیت جهانی تنها با داوری و قضاوت بین المللی امکان پذیره. اینجا ایشون تجویز میکنه، میفرماید لأن اقامت العدل والامن العالمی من الضروریات التي لا تكون الا به. عدالت و امنیت بین المللی از ضروریات های عقلی است، گاهی وقتا تنها از راه رجوع به محاکم بین المللی امکان پذیر است. و الا یلزم الحرج و المرج و الحرب، و الا هرج و مرج میشه، جنگ میشه، و یختل النظام العالمی و روابط الدولیه، سیستم و نظام بین المللی و روابط بین المللی به هم میخوره. اگر ما بیاییم به عنوان فقیه بگیم نه آقا هیچ کدام از این دادگاه های بین المللی مشروع نیست، چون قاضی یا قضات اونها مسلمان امامی عادل فقیه نیستند، حلال زاده نیستند، مثلا بگه اینجوری اجرا نمیشه. ما در وضعیت کنونی باید به این اهدافمون برسیم و چاره غیر از این نداریم که این رجوع کنیم به این محاکم، ولی ایشون وظیفه مند میدونه دولت‌های اسلامی رو که حقوقدانان مسلمانی تربیت کنن که بتونن تو این محاکم حضور پیدا بکنن، به صورت فعال احکام اسلامی و قضاوت اسلامی رو به این محاکم ببرن، همیشه منفعل یا موضوع دعوا نباشن، گاهی وقتا اینها خودشون قاضی و حاکم در دعوا باشند. از مسائل دیگری که ایشون ذکر میکنه میفرماید حکمی از نظر قضاییش اسلامی درسته که مطابق حق و عدل باشد. تعبیرشون اینه که المستفاد من الكتاب و السنه صحت الحکم، حکم مقصود حکم قضاییه، اذا کان حقا و عدلا، اگر حکم دو تا ویژگی رو داشته باشه، حق باشه، مطابق قواعد شرعی باشه و عقلی باشه، شرعی با عقلی در تضاد نیستن، یکی هستن، و ثمرش عدالت باشه. روایتی رو نقل میکنه، این روایت با اینکه ظاهرا سند قوی نداره ولی محتوای قابل توجهی داره، که در این روایت هست که ایشون در فقه القضا جلد 1 صفحه 154 دارن، که در روایت هست که یوتا بالقاضی العدل یوم القیامه، در روز قیامت موقع حسابرسی قاضی عادل رو میارن. فیلقا من شدت الحساب ما یتمنا انه لم یقض بین الناس یا بین اثنین فی تمرت قطو. یه حساب کشی قاضی در روز قیامت خیلی سخته، به طوری که با این که ایشون عدله، میگه چنان در روز قیامت مو رو از ماس میکشن که میگه کاش من حتی در باره یک دانه خورما که مورد اختلاف دو نفر بوده نمیمدم و حکم نمیکردم. لذا قاضی شدن آسان نیست. در جای دیگه داره که ان الاصلاح بین الناس، اصلاح یعنی رفع اختلافات مردم، و اقامت العدل والقسط واجب علی المجتمع کله. خیلی جالبه، میگه عدالت و اصلاح بین مردم، رفع اختلاف، این فقط وظیفه قاضی و سیستم قضایی نیست، وظیفه همگانیه. هر بخشی از مردم و جامعه به اعتبار خودشون چنین وظیفه رو دارن نسبت به صلاحیت‌هاشون، توانایی‌هاشون. اینجوری نیست که جامعه ساکت بشینه بگی من هیچ وظیفه‌ای ندارم، خب بره دادگاه شکایت بکنه. جامعه موظف به اصلاحه، تو خانواده خود خانواده موظف به اصلاح خودشه، بزرگان خانواده، موثقین، اینا موظف هستن. همه امر رو قضایی نکنیم. جامعه جهانی هم دنبال این هست که از قضایی کردن مسئله بکاهه، دارن قضا زدائی میکنن. ایشون میفرماید اقتضای قواعد اسلامی اینه که ما تا میتونیم قضا زدائی کنیم، نه قضا سازی بکنیم. همه امر رو بسپاریم به سیستم قضایی در دادگستری، خب باعث میشه دادگستری فشل بشه، مثل امروز تراکم پرونده ها به قضات اصلا اجازه نفس کشیدن نده. هر چه ما شعب قضایی رو بیشتر میکنیم باز هم پرونده ها بیشتره. این نشون میده که مشکلات نه پیشگیری شده برای آمد پیش آمدن مشکل، جلوی مشکل رو نگرفتیم و قضا زدائی هم نشده، جامعه رو منفصل کردیم. جامعه رو باید فعال کنید. فعال کردنش هم این نیست که یه سیستم رسمی درست کنیم، مثل این که در زمان یکی از بزرگان قوه قضاییه اومدن یه سیستم جدیدی کنار سیستم قضایی درست کردن. این مشکل دولتی سازی مشکل رو حل نمی کنه، مردمیش بکنیم. و این نکته مهمی است که ان الاصلاح بین الناس و اقامت العدل والقسط واجب علی المجتمع کله، همه جامعه وظیفه داره. ایشون در ضمنش میگوید که میفرماید که عادلانه بودن مختزی شفاف سازی کردن هم هست، علنی بودن دادگاه اقتضای عادلانه بودنه، عدالت یواشکی و عدالت پنهانی ما نداریم، الا اینکه ضرورتی پیش بیاد، مثل که مسئله خانوادگیه، مسائل جنسیه، اینا افشاگری نمیخواد بشه. یا کودکیست مثلا زیر 18 سالیست که اتهامی برش وارد شده، برای اینکه پیشینه کیفری برای بچه پیدا نشه یا جامعه او رو مارک بهش نزنه، برای رعایت کودک و مصالح کودک دادگاه علنی نباید باشه. ولی در غیر این صورت اصلا بدون علنی بودن دادگاه و بدون شفاف سازی کردن عدالت معنا نداره. ما عدالت پنهانی و پشت پرده ها و پشت درهای بسته نداریم. مردم باید ببینن دلائل چیه، وقایع چی بوده، قوانین کدامه، قاضی چگونه حکم داده، قاضی چگونه اجرا کرده. این نکته رو از ادله استفاده میکنن. حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه میفرماید در نامه به مالک اشتر رضوان الله تعالی علیه میفرماید و ان ظنت الرعیه بك حیفا، اگر در معرض اتهام ظالمانه بودن قرار گرفتی از سوی شهروندان، فاسهر لهم به عذرک، اسهر یعنی ابراز کن، شفاف سازی کن، و عدل انکه زنونهم به اظهارک، به اینکه روشن سازی میکنی و شفاف سازی میکنی خودتو از اتهام خارج کن. یا در روایات ما هست که حضرت امیر سلام الله علیه به شریح میگه که شنیدم تو خونت نشستی و یه دادگاه در حقیقت غیر علنی تشکیل میدی. نه آقا جون، این که رضاوت اسلامی نیست، بیا تو مسجد بشین. اینجا مسجد از دیدگاه مرحوم آقای اردبیلی که برخی از آقایون حالا به عنوان مستحب است در مسجد باشه، ایشون نظرشون اینجوری نیست. آقا میگه مسجد یعنی یه جای علنی عمومی، دادگاه باید علنی و عمومی برگزار بشه. اونایی که طرف حقن، اونایی که تردید دارن، اونایی که مسئله یا فرد متهم یا قاضی براشون به نحوی در حقیقت مورد اتهام هستن، باید بفهمن چه هست مسئله. پس علنی سازی، شفاف سازی، نظارت بر قاضی از اصول اولیه قضای اسلامی است. لذایشون میفرماید که دادگاه باید علنی باشه، به خصوص اون وقتی که اتهام به بزرگان یک دولت وارد میشود. مردم باید ببینن آقا اینجوری نباشه فلان کسک رو در پنهان فلان قاضی یا غیر قاضی رو پرسی کردن یک حکمی بهش دادن. میگه اینجا باید روشن باشه. اولا مردم باید بتونن همه رو علیهشون طرح دعوا بکنن، حتی حاکمان طراز اول. ایشون داره نعم یستفاد و منها، یعنی از ادله اینجوری میفهمیم جواز و طلب القاضی الحضور حتی من امام المسلمین فی المحکمه. قاضی میتونه امام مسلمین رو بکشه تو دادگاه. چرا؟ لشکایت احد الناس، یه نفر آدم عادی، یه شهروند فقیر معمولی، شاید مثلا از نظر فرهنگی از نظر اقتصادی ضعیف، آمده طرح دعوا کرده علیهش فرد اول مملکت. ایشون میگه عدالت اقتضا میکنه که بکشه قاضی این فرد اول مملکت رو بکشه تو دادگاه، بکشه تو دادگاه. حضوراً شاکیرم بیاره، ادله در طرفن بیاره، بررسی بشه. ولا اهانت له بذلک، بعد این فرهنگ درست باشه که این اهانت به حاکم نیست، به شخص اول نیست که بیاد تو دادگاه و متهم باشه. متهم بودن اهانت نداره. این که دعاوی رسیدگی نشه، شکایات رسیدگی نشه، این اهانته. بل هو من اعظم امارات العدل الاسلامی، از مهمترین نشانه های اجرای عدالت در باب قضاوت اسلامی اینه که حاکمان و متصدیان که توسط مردم عادی مورد شکوا و شکایت واقع شدن و مردم شاکی اند از او، اینها بیان تو دادگاه شرکت کنن، نه آقا خودش نیاد، بیاد آقا شرکت کنه، پاسخگو باشه. نمیتونه شرکت کنه مثل همه مردم عادی، وکیل بگیره، وکیلش بیاد پاسخگو بشه. دلیلش تام نبود حکم علیه صادر بشه. اینکه علیه یک رئیسی، یک مدیری، یک فرد بزرگی حکم صادر بشه، این اهانت نیست. اینکه قضاوت نشه یا قضاوت علنی نباشه، این اهانته. بحث این که تبعیض در داوری نباید باشه، جانبدارانه نباید باشه، این مسئله مهم است. و ایشون در نهایت خیلی جالبه، وقتی کتاب القضا رو به پایان میرسونه، من به خیلی از نکات رو چون وقت مندکه نتونستم بگم، ایشون میگه فی الختامه اوصی جمیع اخوانی و من بلغه کتابی، میگه همه برادرانم و اونهایی که نوشته های من به دستشون میرسه توصیه میکنم. یکی از توصیه هاش اینه که فر علم و العداله به جمیع جوانبهی لازمون للقاضی. قاضی هم باید عالم باشد، هم باید عادل باشه، به جمیع جوانبه لازمون للقاضی. و الحاکم المسیطر علی النفوس و الاموال، حاکم باید عالم و عادل باشه. و هو حرز المتخاصمین، متخاصمین و ملجأ المظلومین. در این صورت است که میشه تخاصم ها رو حفظ کرد از بی‌عدالتی، و این نکته نکته قابل توجهی است. رعایت حقوق ناس، اقامه عدالت، اجرای مقررات، علنی بودن دادرسی، توسعه ادله مشهور فقهی به ادله دیگری که عقلا بهش تمسک میکنند و موجب اطمینان میشود، اینکه مردم بتوانند علیه حاکمان طرح شکایت کنند، مترقی سازی قوانین، مطابقت قوانین با واقعیت های اجتماعی، اینکه بدون تبعیض مجازات ها اجرا بشه، فرقی نخواهد نشه بین بزرگ و آقازاده و غیر آقازاده به تعبیر عامیانه مرسوم، هم در حکم و هم در اجرای حکم. اینها مطالبی است که مرحوم آقای اردبیلی هم در کتاب القضا هم در کتاب حدود و تعزیرات به تأکید براش مستند ذکر میکنه و فتوا میدهد. در جمع این است که شریعت از عدالت و عدالت از شریعت جدا نیست، اینها همسو، هم منشأ و هم مقصد هستند. و عدالت بدون عادل سازی جامعه امکان پذیر نیست. فرد مردم باید عادلانه تربیت بشوند، عدالت جو و عدالت گستر باشند. امر معروف و نهی از منکر مصداقی است برای عمومی سازی مسئله عدالت. چماق تو سر دیگران شدن نیست، عمومی سازی علم و عدالت است. و اینکه فقیه در مقام استنباط باید به عدالت توجه بکنه، قاضی در مقام قضاوت و در مقام اجرا به عدالت باید توجه بکنه، اینکه سیاستمداران جامعه و مدیران جامعه عدالت رو در تربیت اجتماعی و فرهنگ سازی و مسئله پیشگیری باید مورد توجه قرار بدن، افرادی که باید ضعیفتر هستند باید مورد توجه قرار بگیرن، عدالت مثبت دربارشون باشه مورد توجه قرار بگیره. ما در این 6 جلسه کوتاه نیم ساعتی سعی کردیم شمه کوتاه از عدالت در شریعت بگوییم، به خصوص از دیدگاه شیعه، که شیعه معروف است به عدلیه، خدا را تبارک و تعالی در همه جلوه ها عادل می داند و شریعت رو و تقوا را و عدالت رو همسو می دونه، گرچه فقه و قضاوت هنوز باید در جهت تحقق شریعت رشد پیدا کنه و تکامل پیدا کنه رحمت خداوند و صلوات خاصان و مؤمنان بر ارواح فقها و مصلحان بزرگی که سعی کردن با علم خود، جان خود، خون خود عدالت رو در جامعه ترویج و اجرا کنند. به ویژه این رو بزرگواری که ازشون یاد کردیم، مرحوم آیت الله شهید بهشتی رضوان الله علیه و مرحوم آیت الله عثمانی موسوی اردبیلی رضوان الله علیه، همه شما رو به خدا می‌سپاریم و از محضر خداوند درخواست می‌کنیم ما رو هدایت کند که عدالت فهم، عدالت جو، عدالت گستر باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.